الرحمن الرحیم، ما اون جلسه قبل برای شما دو تا کلاس هم هست اینها، من مرتب یادم میره کدومش تا کجاش رفتیم. توی ذهنم اینه که برای بحث شما تا بله بله همون اون نکته های مقدماتی که گفتیم بله همون به نظر همون رسید بس همون تا این فازی بودن رو گفتم. حالا دوستا نکته دیگه که اضافه کنم به بحث یه نکته این است که آقای دکتر سروش توی کتاب نظری زمینه کتاب فربهتر از ایدئولوژی و کتاب فلسفه علم و اجتماعش یه بحث داره تحت عنوان در باب علت و دلیل. در واقع خلاصه حرفش این است که پذیرش مطلب دو حالت داره، گاهی وقتا ناشی از دلیل، اینو نفهمم که گاهی وقتا ناشی از علته. شما وقتی یه مطلب رو میپذیرید چرا میپذیرید؟ گاهی وقتا به خاطر اینکه دلیلی دارید موجه به این دلایل الف برد به جیم است پس الف جیم است میپذیرید. گاهی وقتا شما میگه آقا چرا پذیرفتی؟ مثلا تو فضای خرافات مثلا مثال خیلی معروفش، آقا چرا پذیرفتی؟ به خاطر که اینجوریه دیگه، به خاطر شما آخرش میگه آقا دلیلی در کار نیست، دلیلی در کار نیست، دلیل ها پذیرش رخ داده، این پذیرش چرا رخ داده؟ یه چیزی موجب شده اینو پذیرید. که ایشون اونجا بحث میکنه مثلا اینجا قشنگ که در واقع اسمش رو داره گذر روانشناختی. یعنی گاهی وقتا مثلا شما تحت تاثیر تلقین یه چیزی رو میپذیرید که منطقا این نیست، که بودم آدم میتونه اصطلاح آنترش بکنه به یک گذر جامعه شناختی. گاهی وقتا فردی یه عاملی موجب میشه چیزی بپذیرید، گاهی وقتا اجتماعی موجب میشه مطلبی بپذیرید. نکتهش این است که ایشون حالا حرفش اونجا اینه، میگه که ما زمانی که دلیل داشته باشیم نیازمند انگیزه یابی نیستیم. اینشون فاز علت رو برات فاز انگیزه ها، چه چیزی موجب شد ما اینو بپذیریم؟ یه زمانی حق داریم بریم سراغ انگیزه ها که دلیل موجهی در کار نباشه. آقای ملکیان من در این بحث رو یه تکمیل کرده، گفته بگید آقا علت معرفتی و علت غیر معرفتی، این در واقع هر دوشون علت، دلیل همینجور علته، مثلا اون بلاز معرفتی علت شده، این بلاز غیر معرفتی. این حرف بلاز منطقی حرف درست و قابل دفاعیه، منتها به لحاظ جامعه شناختی این دو شقه نیست، سه شقه. شقه سومش چیه؟ شما خیلی من داره پذیرید، گاهی وقتا علت دارید، گاهی وقتا دلیل دارید، گاهی وقتا دوتاش با هم دیگه.
حالا این دلیل رو میشه شد مثلا دلیل هم مثلا حصول حضوری یا
فرمان؟ نه هم دیگه، خب اون چیزی که به لحاظ معرفتی موجه هم میکنه، منظور باید دلیل مفهوم خیلی عام بشه، نه دلیل به معنی لزوما برهان در قالب قیاسی چه این چرا، یعنی چیزی که به لحاظ معرفتی پذیرش این مطلب موجه میکنه. ببینید به این تحلیل به لحاظ منطقی ها به لحاظ جامعه شناختی که نگاه کنیم، یعنی بین شما تو بستر اجتماعی نگاه کنین، ماها گاهی وقتا به خاطر دلیل مطلب پذیرفتیم، گاهی وقتا به خاطر علت، و خیلی وقتا به خاطر هر دوش با هم دیگه. این نکته که معلومه دیگه، یعنی شما مثلا چرا خدا رو قبول دارید؟ هم به خاطر اینکه تو خانواده مسلمان به دنیا اومدید، هم شما که توی خانواده از دولت عطا تعیین رفتید تحقیق هم کردید دیدید راستی خدا هست. یعنی این دو تا دست دست هم داره شما پذیرفتید، وقتی دست دست هم میده توی برگشتن شما متفاوته. یعنی اگه شما الان دلیلتون رو بگیرن تو دل فاصله بی خدا نمیشید. چرا بی خدا نمیشید؟ به خاطر اینکه یه عوامل دیگه هم در کار بوده. ولی مثلا توی مسئله علمی خیلی خیلی من که فقط مثلا توی کتابی خوندید اینو پذیرفتید، فردا میان تو استدلالش مناقشه کنن به راحتی کنار میذارید. و حالا مثالاش دیگه نه ماشاءالله هست. اون نکته که به درد بحث ما میخوره اینه که تو فضای جامعه شناسی معرفت به شدت دارن اینو بازش میکنن، اینو پررنگش میکنن که چقدر علت ها داره معرفت ما رقم میزنه. اینو از این جهت مقدمه گفتم به این جهت که ببینید اگر شما نشون دادید علتی در کار است، معنی که ایشون داره میگه یه عامل جامعه شناخت در کار است، منطقا نتیجه نمیشه که دلیل در کار نیست. معلومه؟ این به نظر از مهمترین مقالطه که تو کل رشته جامعه شناسی معرفت داره رخ میده. یعنی مرتب به شما نشون میدن که چه عوامل اجتماعی توی معرفت شما موثر بوده، بعد از اینجا میرفتن تو از این نسبی گرایی، یعنی دیگه در حقیقت در کار نیست و نمیشه مسئله رو حلش کرد. این فقط خواستم یه مقدمه دیگه بحثم رو تذکری بدم که تا آخر ما هی مرتب داریم اینو پررنگ میکنیم و آخر کار سرتون گلا نره. بدونید که هزاری هم دلیل عامل اجتماعی باشه، منطقا شما نمیتونید بگید دلیلی نیست. برای که نشون بدید دلیل نیست، بعد دلیل بیارید که دلیلی نیست. حالا دیگه حرفم
یه
خود
معمولا با کسی رو بهتاد دلیل
بیاره که دلیل نیست. برای دلیل نبودن هم دلیل میخوایم ما. ببینید مثال بزنم من شما یه مثال خیلی رایج رو دو در روانشناسی بگم. ببینید شما میگه مثلا برهان نظم فرض میگیرید، برهان نظم میچینید بعد نتیجه میگیرید که خدا هست، درسته؟ حالا یه کسی میاد مناقشه میکنه در اعتبار برهان نظم، میگه برهان نظم به این دلایل اشکال دارد، چه نتیجه میشه؟ همین اشتباهی که همین کردیم. آیا از این که این برهان رد شد منطقه نتیجه خدا نیست؟ یعنی میشود که این دلیل بر نه که دلیل نداریم باز حتی این دلیل معتبر نیست برای اثبات خدا. به این دلیل نمیشود که خدا هست. یعنی چی؟ یعنی خدا هست برای ما مشکوک شد. حالا باید ببینیم آیا دلیل دیگری هست یا نه. یعنی نه معنیش این است که دلیل نداریم، نه معنیش این است که خدا نیست. اما گذر روانشناختی این است که از این حرف نتیجه میگیرن که خدا نیست، نتیجه میگیرن که دلیل نداریم. اگر شما بخواید بگید دلیلی برای اثبات خدا نیست، بعد اینو مستقلا برید بررسی کنید، برید تمام دلایل عالم بررسی کنید ببینید هیچ دلیلی نیست، بعد اون موقع بگید تا حالا دلیلی پیدا نشد. اما یه بار شما استدلال میاریم که خدا نیست، استدلال خدا نیست غیر دلیل این است که خدا هست یا خدا نیست، خدا هستش دلیل داریم یا نداریم که خدا هست. حرف معلومه یا نه؟ یعنی شما به وقتا این دلیل روی چه حالت داره دیگه؟ یه بار شما دلیل داری که خدا هست، یه بار این دلیل باطل است اما دلیل دیگری ممکن است باشد. نمیگم حتی نمیگم نیست دا. اما چه حال این باشد چه این نباشد این هنوز رد نشده. اما یه بار شما مستقلن دلیل میاری که خدا نیست، این دلیل میخواد مستقلن، یه بار دلیل میاری که دلیل دیگری هم نیست. اینا سه چهار تا کاری مثلا اینه که از مهمترین ادله منکرین خدا تو دوره معاصر این است که میگن وجود خدا پارادوکسیکاله. چرا؟ چون شما قائلی که عالم مطلقه، قادر مطلقه و در این حال خیرخواه مطلقه، بعد مسئله شر رو که قدمای ما میبرن توی فصل افعال خدا مشکل ایجاد میشد، اینا میبرن این مشکل میکشن به ذات خدا، میگن شر در عالم هست، پس چون شر در عالم هست یا خیرخواه نیست یا نمیتونه رفش کنه یا همچنین نمیدونه، برای وجود شر دلیلی است که خدا نیست. وجود شر دلیلی است که خدا نیست، هنوز نمیتونه بگه دلیلی بر اثبات خدا داریم یا نداریم. یعنی حالا ما میگیم خب فرض میگیریم دلیل شما درست، فرض میگیریم فعلا تعارض ادله رخ داده، مثلا ما برهان وجود امکان داریم که میگه خدا هست، برهان مثلا شما داریم که میگه خدا نیست، پس بعد هنوز مسئله بریم جلوتر. صرف اینکه شما دلیلی بر عدم دارید دلیل نمیشه که دلیلی بر وجود ندارید، چون مقام دلیل ها تو مفهوم واقع نمیشود، تو حق واقع امکان نداره. اگر دلیلی منطقا وجود علف رو اثبات کنه، امکان نداره دلیلی منطقا عدم علف رو اثبات کنه. اما تو مقام اثبات ممکنه همین اینا دلیل دارن، اینا هم دلیل دیگه دارن. برای شما اگه بخواید تو مقام اثبات بگید دیگر دلیلی در کار نیست، باید دو تا کار بکنید. یعنی الان ما که میگیم خدا هست، دو تا کار باید بکنید، یکی ادله اثبات خدا رو بیاریم، یکی ادله منکرین خدا رو رد کنیم. این دو تا رو اگر انجام دادیم میتونیم بگیم حالا خدا هست و مخالفینش اشتباه میکنه. معلومه دیگه حتما
ما میشه
پیش‌فرض
بدیم
نه تعارف
کنیم خدا هست و بعد
این نه پیش‌فرض نشه. این بررسی این که آیا شر هست یا نیست،
شما میتونید مثلا خیلی مقدار رو بیارید بگید اینو بعد خود هر وقت دلیل بیارید هست یا نیست، وقتی دلیل بیارید که نیست دیگه خب دیگه دلیل اون که نیست دیگه شما را برای شما باید دلیل بیارید.
من همین دارم میگم این مسئله، این مسئله مبتنی بر دینداری حلش مبتنی بر دینداری نیست. یعنی همین الان فیلسوفان علم که دارن، فیلسوفان دین که دارن بحث میکنن، شما بخواید پاسخ این شبهه رو بدی میگی چون ما خدا را قبول داریم اینو قبول نداریم، یا بیا نشون میدی میگی شر عدمی بحثی که خودمون داریم، میگی شر عدمیه چون شر عدمی فاعل نمیخواد، برای همین استدلال شما چه اینجانه، یا انواع پاسخهایی که تو فضای خدا دارن. ببین شما ممکنه الان تو پاسخ مناقشه داشته باشید، من دارم بحث اصل مبنایشو میگم، میخوام بگم شما نیاز نیست بگید چون من خدا را قبول دارم اینو دارم دفاع میکنم. ممکن است به لحاظ شخصیتی گذر روانشناختی علتی که موجب میشه این دلیل رو ردش کنی این باشه که خدا را قبول داری، اما این غیر از دلیل بودن بحثه، یعنی این خیلی مغالطه رایجیه ها. یعنی میگه تو چون مسلمونی داری استدلال میاری، باشه من مسلمونم، چه ربطی داره؟ دلیل من دلیل هست یا نیست؟ اگه دلیل من دلیله، چه من مسلمونم چه کافرم، باید دلیل منو گوش بدی. حرف آیتولوش اینجا اینه، میگه اگه کسی دلیل موجهی داره، دیگه انگیزه ای که موجب شده این دلیل رو بیاره مهم نیست، ما باید خود دلیل رو بررسی کنیم. حالا من دارم این ورش رو نتیجه میگیرم، میگم حواست باشه اگرم کسی اومد نشون داد علت یا انگیزه ای در کاره، شما نمیتونید بگید چون انگیزه رو ما یقین داریم در کاره پس دلیلش دلیل نیست. این انگیزه در کار، دلیلم دلیل، این دو تا کار مستقل بعد مستقل بررسی شه. عرض من این بود تو جامعه شناسی معرفت این فضای دوم خیلی پررنگ میشه، یعنی مرتب به شما نشون میدن ببینید اثرات اجتماعی چجوری مطالب رو تو ذهن شما داره رقم میزنه. خب بعد آدم میگه خب بس همش جامعه شد دیگه، بس هیچ چی در کار نیست، من این نسبیگری از دلش در میاد. تونستم برسونم منظورمو دیگه؟ خب این یه مقدمه این مقدمه ها کم کم به آخرش میرسه، آخرین، حالا شاید آخرین، شاید 5 تا مقدمه بعدش باشه. این است که من دسته‌بندی کردم توی دانش‌های مربوط به شناخت. این دسته‌بندی هم به شدت من درآوردیه، یعنی خودم درآوردم، کسی دیگه در نیاورده، یعنی لااقل من ندیدم کسی اینجوری درآورده. چجوری هم دسته‌بندی کردم؟ دسته‌بندی منم استقرایی بوده، عقلیش کردم. اینم حالا به لحاظ روشی خیلی مهمه. ببینید واقعا توی این عرصه‌های جدید آدم میخواد ورود پیدا کنه، اولی کار استقرایی نیازه، اینکه آدم بره تو خونش بشینه، در خونه رو ببنده، شروع کنه بگه با چند تا رشته درباره علم میشود داشت، برای معرفت. میدونی شما بشینی شروع کنی تولید کردن، بعد بگه خب من که 10 تا رشته تولید کردم، 10 تا عنوان تولید کردم، حالا بگیم اینایی که گفتن کدوم ذهن این میره؟ برخی ها سبکشون اینه، حالا نمیخوام اسم ببرم چون غیبت میشه اینجوری که من توضیح دادم، ولی بنده خدا هستش توی بحثای، حالا یه ذره توضیح بدم سریع معلوم میشه کیه، برای اینکه توضیح نمیدم، یه مقاله‌ای داره و خیلی آدم معروفیه، یه دسته‌بندی توی که از این فضاها انجام داده، کاملا دسته‌بندیش اینه که نشسته تو خونش برای خودش فکر کرده، بعد شروع کرده علوم موجود به این چسبوندن. اینجور دسته‌بندی‌ها واقعا به نظرم اصلا مسیر بحث و بیراه میگشونه. من با توجه به اطلاعاتی که تا حالا داشتم، که اطلاعات من عالم مطلق نیستم، قادر مطلق خیرهای محض که معلوم نیست، با توجه به اطلاعاتی که تا حالا داشتم از رشته هایی که ناظر معرفته، یه دسته‌بندی داشتم، یعنی تعدادی رشته تو ذهنم بود، هی میگفتم این رشته چه نسبتی با هم دیگه دارن. یعنی مثلا الان ما میخوایم بگیم معرفت شناسی، خب چه نسبتی داره با جامعه شناسی معرفت، چی جامعه شناسی معرفت چه نسبتی داره معرفت شناسی، چه نسبتی داره فلسفه علم داره، چه نسبتی داره با انواع رشته که الان یک یک اسمش میبرم، که اگه اینها رو درست جایگاهشون رو بشناسیم میدونیم این رشته چه کاری میخواد انجام بده. بعد یه معضل دیگری رو این کاری که دارم عرض میکنم جلوشو میگیره. اون معضل هم این است که این حالا توش یه بنده خدا باز طبیعی علمی نه، حالا طبیعی هست یا نه، ولی به نظر من این مقدار معضله. ببینید شما جامعه شناسی هستید، ما که رشته فلسفه هست خیلی اینجوریه، ولی تقریبا من هر جرشی خوب سرک کشیدم دیدم قائلین کله گنده اون رشته اینجوری هستن. این شما مثلا برید سراغ که مثل دورکیم میخواد تمام امور عالم رو با جامعه شناسی براتون توضیح بده. ما که فلسفه ایم ادعاشو میکنیم، رسما هم میگیم این فلسفه مادر علومه و همه رو ما میخوایم حرف بزنیم توش. حالا اینجا دیگه خوبیش اینه که همه رسما دلیل میارن، میگن مبادی هر علمی باید توسط ما یه دلیل، ما چون فکر کنیم ما دلیل داریم دیگه حتما ما مادر علوم هستیم رشتم. بعد یکی از فامیلای ما رشتهش معماریه، این همه این مسائل عالم رو از روی معماری حل کنه، یعنی مسائل مثلا خدا هست، مسائلی که مثلا اینا پزشکی هرچی میاد اینجوری فلسفه. من اونجا اولی بارم تعجب گل شد که آقا مثل که بعد نه مثل که اینجوریه، هر کس تو هر رشته ایه همه امور و قلمه میخواد از منظر خودش حل کنه. چی؟ همه جا همه این رشته ها این شما میتونید رو ببینید. نکتش هم اینه، یعنی چون واقعیت واقعا به هم مرتبطه، شما تو دست به هر واقعیتی میذاری بینه از حیث مطلب شما یه نکته تو این هست، بعد آدم کم کم میره میگه خب این تمام واقعیته. دسته‌بندی علومی که خاصیتش اینه که شما بدونی این حیثیات مختلف تو این واقعیت هست و این کار اینه، ولی منم دارم اینجا ورود پیدا میکنم، اما دارم به عنوان اون عالم ورود پیدا میکنم، نه به ما انده و خودم. هم معلومه دیگه. خب یعنی ما الان در حوزه معرفت و شناخت فعلا خیلی عام بشارم میگم، نگه معرفت چیه به هم معنی که شما معرفت میگید. یه دسته این علوم داریم، این دسته رو من فقط میخوام یه لیستی بکنم، این لیستش کمک میکنه برای ادامه بحث ما. این تقسیمای عقلی که من کردم ثانویه ها، یعنی ممکنه شما بیاید بگید که نه اینجا خوب نیست. من گفتم اول این لیستو در آورده بودم، بعد سعی کردم یه نسل بدم که بگم این از چه ایسی داره میره سراغش، میگه چه ایسی داره سراغ این میره. به نظر من موعد که
توی علوم ناظر و معرفت توی دستمنده خیلی کلی، گاهی وقتا ناظر به خود معرفت، گاهی وقتا ناظر به هنجارهای حاکم بر معرفت. این دسته دوم که ساده تر اول میگم، اینه که ناظر به هنجارهای معرفته، بخششون فردیه بخششون اجتماعیه.
فردیاش اون رشته هایی که با عنوان اخلاق یک علم مطرح میشه، مثلا اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق اون رشته به نظر میاد ناظر به معرفت، اما ناظر به هنجارهای حاکم بر معرفت. تو فضای اجتماعی مهمترین رشته ای که من سراغ میزنم مثلا اخلاق پزشکی، تو ما اجتماعی مهمترین رشته ای که من سراغ دارم
رشته سیاست‌گذاری علم و فناوریه، یا حوزه علم
سیاست‌گذاری علم یا سیاست‌گذاری معرفت انبوه اصطلاحی داره. اینم در واقع درباره علم داره صحبت میکنه، اما درباره هنجارهای حاکم بر علم که این هنجار رو ما چگونه سامان بدیم، چه کار بکنیم، اجمالا معلومه منظور چیه دیگه. اینا مستقیما درباره خود علم نیستند، اینا بس کلام، یعنی اینا خیلی ما با اینا کار نداریم بالاصاله، ولی که به تبع شاید مثلا گاهی وقت کارون بکشون بیفت.
تو اونایی که ناظر به خود معرفتن،
گاهی برخی رشته ها درباره
حالا عبارتش سه چهار تا عبارت نمیشه که مرادم معلوم بشه، درباره واقعیت معرفت به عنوان یک پدیده داره صحبت میکنه، درباره بگیم
آنجل بهتر
به عنوان واقعیتی از واقعیات داره صحبت میکنه.
ما خلاص تو عالم واقعیت‌های مختلف داریم، یکیشم اینه که بهش میگیم علم یا معرفت. گاهی وقتا در
به ما انهو به عنوان معرفت، به ما انهو معرفتون
با حیث خاص خودش، نه از حیثی که یه واقعیت کنار واقعیت دیگه، حالا با مثالش رشته هاشو بگم معلوم میشه منظورم.
به عنوان واقعیت از واقعیت، این واقعیت گاهی وقتا به عنوان یک واقعیت تو افق عالم ماده، که مثلا بحث‌های فیزیولوژی ذهن، بحث‌های عصب‌شناسی ذهن، مغز که ناظر معرفته، در مجموع حوزه‌ای که امروز به اسم حوزه علوم شناختی معروفه. علوم شناختی غیر از کلمه‌ای که معناش به ذهن شما میرسه، ما میگیم علوم شناختی علوم در شناخت، نه، علوم کاگنیتیو نالج یه دسته از دانش‌های جدید سابقه‌شون 50 سال نیست، که اینها پیش‌فرضشون این است که ذهن مادی است. برای ما با بررسی‌های عناصر مادی ذهن تمام ذهن رو براش شرح می‌دیم. مثلا فلسفه ذهن اسمش فلسفه است، ولی فلسفه ذهن تو این فضاست. گفتم اشتای عصب شناسی ذهن، روانشناسی شناختی، 17 تا رشته اینا با هم دیگه به اسم علوم شناختی معروفن. اینا ببینید دارن اینو به عنوان یه واقعیت میگن، آقا جو خلاصه تو این مغز شما یه مولکول هایی داره جابجا میشه و علم تو این ساحت ما داریم بررسیش میکنیم. یه ساحت دیگه در افق عالم روانه یا نفس، که مهمترین رشته های تو این فضا فضاهای روانشناسی معرفت و شناخت، یا فضاهای علم و نفس خودمون.
یعنی دارن ذهن رو به عنوان یک پدیده روانشناختی بررسی میکنن. شما این پدیده شن روانشناختی، یک چیزی داری به اسم شناخت، یک چیزی داری به اسم گرایش. معلومه دیگه حرفم ها؟
گرایش
غیر شناخته. نه، این میخوام مثال دارم، میگم این روانشناسا میگن آقا خلاص شما عقلم دارید، این عقل شما این کارو داره میکنه. تو افق روانشناختی یه توضیحاتی میدن، این یه ساحت دیگه است.
یه ساحت دیگه در افق جامعه است،
که مهمترین حوزه که اینجا هست حوزه جامعه شناسی علم قبلی علم نفس. جامعه شناسی علم که حالا بعدا میگم با جامعه شناسی معرفت چه فرق داره، مهمترین نکته اینه که جامعه شناسی علم فضای بحثش علم و معنی پدیده اشتباهی بررسی میکنه. مثل که شما مثلا الان شورشته شما جامعه شناسی میگه جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی مثلا جنگ،
جامعه اینا داریم دیگه. جامعه شناسی جنگ یعنی چی؟ یعنی جنگه موضوعیت نداره. جامعه شناسی این روشه میخواد با روش خودش بره این پدیده خاص رو بررسی کنه. حالا این پدیده ممکنه پدیده کاملا عینی باشه. جامعه شناسی دانشگاه، جامعه شناسی فرهنگ، اما چه حوزه‌های فضای جامعه شده. حالا این چیزای مختلف که بررسی می‌کنه، موضوعاتی که می‌ذاره برای بررسیش، یکی از موضوعاتش علمه. این داره با زاویه این جامعه شناسی علم غیر از جامعه شناسی معرفتی که می‌خوایم بریم سراغش که تو بحث اینو بیشتر بعداً تفاوت دوزی میدم. بله اجمالا منظور معلومه دیگه، یعنی داره به معنی پدیده اجتماعی فرق نمی‌کنه این پدیده اجتماعی شما مثلا دانشگاه باشه یا خود علم باشه یا نمی‌دونم زندان باشه، اینا همش جامعه شناسی زندان. یه پدیده اجتماعی، این پدیده اجتماعی شما می‌خوای از منظر جامعه شناسی بری بررسی کنی کار نداریم. یعنی اون حیث خود پدیده علم شما رو عوض نمی‌کنه. میگه من نمی‌خوام شما علم شناسی، مثلا شما فلسفه علم با خیلی فرق داره. فلسفه علم نمی‌خواد بپردازه جامعه چه کاری با علم داره می‌کنه، می‌خواد ذات علم رو مثلا شناسایی کنه. یه دسته دیگری از اینا هست، اسمش من می‌ذارم وجود شناسی معرفت. همچین رشته بالفعل نداریم، اما چون یه عالم بحث اینجوری داریم، من می‌خوام بگم این بحث اونا فرق داره. خیلی از بحثایی که ما تو فضای فلسفه اسلامی در باره معرفت داریم میشه اسمش وجود شناسی معرفت. یعنی شما دارید در ساحت وجود با توجه به بحث فلسفه که همین نهایتا خوندید دیگه ها، بله، در افق وجود بخواید بحث کنید، نه در افق ماهیت، اونم ماهیتی از ماهیات، اینا میشه افق ماهیت دیگه قبلی ها. شما میخواید مطلب رو بکشید تو افق وجود. تو افق وجود این واقعیتی من باش دارم بلاز وجود شناختی چه ویژگیایی داره؟ مثلا شما میگی وجود ذهنی، میگی وجود دو قسمه، وجود عینی، وجود ذهنی. یا مثلا شما بحث اتحاد عقل و معقول، ببینید وجود ذهنی، خود بحث وجود ذهنی بحث معرفت شناختی نیست، بحث یه واقعیت شناسیه. میگه واقعیت که ما تو عالم سراغ داریم بخشون واقعیت اینجوریه، میگه وجود عینی، بخش واقعیت های ذهنی، دو دسته داریم میکنه واقعیت رو. کار نداره که این واقعیت خودش چه اقتضاعاتی داره. اتحاد عقل و معقول میگه آقا این واقعیت تو افق واقعیت با هم متحد میشند. این حالا آیا کشف واقع، کشف واقع نیست، این اصلا فی حد ذاته به این مسئله مرتبط نیست. اینه که به عنوان معرفت مطرحه، اینا هم توی یک تقسیم بندی که من هی نوشتم، این خط خطی کردم الان یادش توی این جزوه چیلو نوشته بودمش، حالا فعلا آخرین عنوانی که نوشتم فعلا رو بگم، های دسته بندی کنم. گاهی وقتا شما داره اینو نسبت خب نم بار خواست داره
جامعه شناسی معرفت.
حالا نرسیدم جامعه شناسی معرفت رو.
نه جامعه،
جامعه شناسی.
جامعه اون جامعه اثرات جامعه بر
افق جامعه. یک کلمه افق نوشتم.
خب نه مراد
تحلیل در افق جامعه. فقط اثرات جامعه بر علم نیست. خب علم عنوان پدیده اجتماعی بررسی کنیم. علم چیه؟ یه واحدی است ارتباطات اجتماعی ایجاد میکنه. چی میکنه؟ جامعه همش موثره، اینم تو جامعه موثره. داره به عنوان یه پدیده شما میگه جامعه شناسی زندان. جامعه شناسی زندان میگه اثرات زندان بر جامعه رو بررسی کنی، اونم یکی از مسائله بشه. اثرات جامعه بر زندان بررسی کنی. خود زندان اصلا چه ابعاد اجتماعی داره؟ من دارم مثال دیگه میزنم، میخوام این هر چیزی که از منظر اجتماعی درباره جامعه میشه گفت.
خب حالا چون این چهار قسمی که قسیم هم دیگه کردیم،
قسیمش قسیم افقی ها،
بله
افقی،
اون عالم مادی و روان، اون افق روان و افق وجود یکیه. یعنی اینا
همش
همه میخوان نه با جامعه فرق کنن، اینا همه میخوان وجود شناسی کنن. حالا فیلسوفان اسپانیایی معتقدن این نوع من از وجوده، اونا تعریفشون اینه که این اصلا ماده است.
نه اینا با هم فرق میکنه. من تو همجوری فرقش یه جای دیگه مثال بزنم، شما تو فاز فضای خودمون، حالا اینکه گفتم بعد یه پرندزی باز میکنم اگه مطلب دیگر هم میگم درش بوده از شانه
گوز فردا رو ایجاد کنید خوبه برد.
ببینید آیت الله جوادی آمولی یه حرفی داره احتمالا شهیده باشید توی بحث علم دینی. حالا امروز هم مناظره آقای پارسانی هست با ای سبحانی، حالا این ببینید یه اشکال اگه ای سبحانی بکنه آقای پارسانی چی جواب بده، یه اشکال جدی به فیزیکای سبحانی هست لیمه هم این پاسخ چی میده، حالا شما بگید تگیری کنید اشکال شده یا نه، بعد اگه شده یعنی پاسخ شد. آیا جدا جوادی میگه که آقا ما یه فلسفه مطلق داریم که این فلسفه مطلق الهی و الهادی داره برای بحث علم فینیش از حرف خیلی مهمش اینه. از اون طرف علم به خودی خودش دینی و غیر دینی نیست، اما اگه علم یه مبادی فلسفی داره که این فلسفه مضافه واسطه بین این فلسفه و علمه، اگر این فلسفه مضافه از اون فلسفه مطلق الهی نیشه بگیره و تو علم اثر بذاره، علم شما به تبعش دینی میشه. اگر از اون الهادیه نشه بگیره، علم شما به تبعش الهادی میشه. بگن علم به خودی خودش چیزی نداره،
مبنیه
علم. حالا نکته اصلی بحث که محل مناقشه این است که ایشون تو ادبیاتش میگه که ما فلسفه مطلق داریم، فلسفه مضاف داریم که واسطه بین علم و فلسفه مطلقه. این نمیشه یا نشدید؟ این نشید الان بشنم چنید دیگه میشه. خب این هر هم به لحاظ غربی هم به لحاظ فلسفه اسلامی یه اشکال جدی داره. به لحاظ غربی چه اشکال داره؟ به لحاظ غربی اشکالش این است که ادبیات فلسفه مضاف تو غرب فلسفه های علم دارن، نه هر گونه فلسفه، فلسفه مضافی که مضافش مضاف الیه علم باشه. ادبیات مرفع درجه دو، مرفع درجه یک، مرفع درجه دو میدونی چیه دیگه؟ مرفع درجه یک مستقیم در مورد عالم واقعه، مرفع درجه دو درباره معرفته، خودش در واقع نیست. فیزیک در مورد واقعیت جسم، فلسفه فیزیک درباره علم فیزیکه، نه در مورد واقعیت. برای این دو جنس مختلف از معرفته. خب فلسفه مطلق ما موضوع چیه؟
موجود
و موجود. مرفع درجه چیه؟ یکی یا دو؟ درجه یکی. علم چی؟ مرفع درجه یکی. فلسفه مضاف چی شد؟ مرفع درجه دو. مگه میشه واسطه که ایشون دارن که اصلا مبادی همدیگه قرار گرفتن، مگه میشه یه مرفع درجه دو واسطه دو تا مرفع درجه یک بشه؟ اشکال معلوم شد؟ این به لحاظ بحث غربی این اشکال بهشون وارده، چون این یا حداقل این باید مرفع درجه دو باشه که مادر این باشه. نمیشه از دل مرفع درجه یک مرفع درجه دو در بیاری و دور از دل مرفع درجه دو مرفع درجه یک در بیاری. این اشکال از زاویه غربیش. از زاویه اسلامی چه اشکالی وارده؟ از زاویه اسلامیش این است که شما موضوع فلسفه چی میگفتید؟ موجود و موجود تعریف در اسلام وجود میگن ولی دقیق نیست تعریف در موجود و موجود در مقابل چی بود؟ تو فضای سنتی فلسفه در مقابل چه؟
عدم
سوفسطائیون. نه مقابل این رشته های علمی دیگر منظورم
مطلق دیگه بقیه هم
میتونم چه رشته های علمی دیگری داشتیم غیر از فلسفه؟
طبیعیات
و ریاضیات و اینا. طبیعیات و ریاضیات موضوعشون چی بود؟
اونم نوعی از وجود بود دیگه.
خب اما چی بود موضوعشون؟
ریاضی وجود تعلیمی
بود. موجود به ما و جسم تعلیمی، موجود به ما و جسم طبیعی. یعنی میگفتن موجود گاهی وقتا مقیده گاهی وقتا مطلقه. اگه موجود مقید باشه یک علم میره سراغش، فلسفه نمیخواد بره سراغ مقید، میخواد بره سراغ مطلق، برای این احکام عام به وجود مطرح میکنه. خب با این توضیح اصلا فلسفه مضاف که دیده شده باشید طبق تعریف فلسفه مطلق شد، اگه موضوع مضاف شد دیگه فلسفه نیست، میشه علم. یعنی شما دیگه حد وسط بین دو تا ندارید، یا علم دارید یا فلسفه دارید. فلسفه مضاف این وسط چه معنی داره؟ این اشکال پاسخش که خود من دادم الان یه
فاصله
خود جوادی این پاسخ رو ندادم. من
گزاره مسلمی که از فلسفه برای
اون استفاده می‌کنیم، یعنی خب یعنی تیکه‌ای از فلسفه مطلقه اینجوری که شما دارید میگید، در که ایشون میگه نه ما از فلسفه مطلق فلسفه مضاف در میاریم. پاسخش اینه که اینا قدما گفتن، اما خود همین فضای قدما میبینی یه رشته های واسط اینجوری داریم. و با این مثال اولی یه رشته بگم. ببینید شما یه فلسفه مطلق دارید تو هم قدما، یه طبیعیات دارید که علمه، یه چیز دارید مثل فن سماوی طبیعی. این فن سماوی طبیعی مثلا یه کتاب یه جلد کتاب همین چیزش شفاینش باشه ناظر همین فن سماوی طبیعی. فن سماوی طبیعی چیه؟ احکام عامیست که غیر از احکام عمومیتش به اندازه فضای مطلق نیست، خصوصیت و جزئیاتش به اندازه علم نیست. با این مثال بگم، یعنی این مولا فضایی من نخونم، فقط اسم کتاب بیدم این اقرار کنم، اما مثالشو مثلا خودم بیدم کنم، به نظرم مثال خیلی خوب مطلب میرسونه. شما در برای چیزی پدیده‌ای دارید در عالم فیزیک به اسم حرکت، درسته؟ یه با در برای قوانین حرکت دارید بحث میکنید، این مرد کدوم علمه؟ فیزیک درسته یا طبیعیات. یه بار درباره حرکت جوهری دارید بحث میکنید. حرکت جوهری شما موضوعش کدوم علمه؟ موضوع تو کدوم علم داره بحث میکنید؟ تو فیزیکه؟ خب فلسفه است. فلسفه موضوعش چی بود؟ موجود به موجود. حرکت جوهری درباره مطلق موجوداته یا فقط موجود مادی؟ موجود مجرد حرکت جوهری دارن؟ ندارن دیگه. برای شما درباره موجودات مادی دارید حرف میزنید. اما در حالی که درباره موجودات مادی دارید حرف میزنید، حرفتون فیزیکی نیست. تونستم منظور برسونم؟
خب بازم داریم بحث میکنیم و میگیم اونا ندارن این حرکت و اینا دارست. بازم در حالی
فرسیدن دارن. اینجور که همه بحث فیزیک هم شما میتونید توی فضا بیارید. این چیزایی که با تو فیزیک ببینیم اینا دارن، اون یکی ندارن. اگه یک کلمه ندارن بذارید که هم علمی همه علما میشه. نه شما داریم که این موضوع بحث من این است. حرکت جوهری، حرکت جوهری عملا یه چیزی به اسم فلسفه موضوعات اینا داشته ان. یعنی چی؟ من یه مقاله نوشته بودم وقتی من یکی از اون مقاله رو عوض شده وقتینم، ولی حالا فعلا تو فعلا تو فضای صدرایی و آی جوادی اونم نمیخوام حرف بزنم. من این مقاله نوشته به عنوانش گذاشتم وجودشناسی خانواده. حرفم این بوده که شما نه به وجودشناسی خانواده و عرصه‌های مختلف شما میتونید بحث وجودشناسی بکنید. این هم بحث همینجا دارم میگم. یعنی یه بار بحث رو تو افق علمیش دارید، علمی به معنی رایج. بذارید حرکت بذارم مثال خوبیه. یه بار حرکت دارید تو افق فیزیک تحلیل میکنی، این میشه یه علم. یه بار این است که از اون مبادی فلسفیتون استفاده میکنید تو افق اینجا از اون جنس بحثا میکنید. یعنی استدلال ملا صدر تو حرکت جوهری استدلال فلسفیه. استدلالی که توی فضای وجود به وجود این استدلالا پیدا شده. اما اینها رو داره با اون افق دید، اون عمق واقعیت رو تو اینجا تغییر میکنه. یعنی یه واقعیت جلوی ما هستش، این الان جلوی ما هست، این دیگه تو فضای ما خیلی واضحه، یه ساحت فیزیکی داره، همین واقعیت یه ساحت تو لوح محفوظ داره دیگه، یه واقعیت داره واقعا، نه اینکه تو لوح محفوظ یه چیز دیگه اصلا. حال تو انسان واضح تره، ما یه حس بدنی داریم، یه حس برزخی داریم، یه حس قیامتی داریم، اونا هم واقعیت توی من هست، نه که واقعیت یه جای دیگه است. مثلا این نیست که من یکی اینجا هم، یکی هم تو برزخ، یکی هم تو قیامت، سه نفر توی سه جا عالم هم برنو حرف همه. نه خودم میفهمم چی دارم میگم. نیم ساعت سوم نرسیدیم، نیم ساعت اول یا دوم نکار چون میدونید دیگه، نیم ساعت اول هم من میفهمم هم شما، نیم ساعت دوم من میفهمم شما نمیفهمید، نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه شما. یعنی میدونم به نیم ساعت سوم نرسیدم، حالا نمیدونم نیم ساعت اول یا دوم. تونست هم منظور رسیدم. این هر واقعیتی سطح تحلیل های مختلفی داره. آیا دور جمعه دوری ظاهرن هم اینجا تصدیل نکه ظاهرن منظور از فلسفه روزا یه اینجور چیزیه. یعنی وقتی اون سطح هست تحلیل رو شما دارید درباره این چیه بیاده میکنید. یعنی شما یه بار میخواید درباره به لحاظ وجود شناسی بگی عالم وجود تو ماده تموم میشه، با این مبنا فیزیک رو بری جلو، بگی عالم وجود تو ماده تموم نمیشه، برای هر موجود مادی میشن الا ادنا خزائنه، این شی خزینه ای داره در عالم که شناسای این منظر در شناسای اینجاش نیست. این میشه اون فلسفه بزرگ ایشون داره میگه به نظر من. البته معلوم شد. حالا با این ادبیات منظورم اینجا نم، حالا تونستم منظورم برسونم. ما یه گاهی وقتا داریم در این واقعیته توی افق مادی صحبت میکنیم، یا در همین واقعیته توی افق عمیق‌تر و جامعه هم به هر معنای واقعیت که داشته باشه، حتی شما معنی اعتباریش بگیرید، خود یک ساحتی از واقعیت معنی ادراکیش داره در ذهن‌ها، نه معنی واقعیت معنی وجود. یه چیزی میفهمید دیگه از جامعه، تو اون سطح دارید بررسی میکنید. یه بار تو سطح فرد بررسی میکنید مسئله رو، تو افق روان، یه بار تو افق فیزیک بررسی میکنید مسئله رو، همه افق‌های مختلفی برای تعیین مسئله. اما این افق‌ها با هم ارتباط شدید داره چون یک شیئه، اما این ارتباط شدیدش با تماس. یعنی شما حکمی درباره وضعیت برزخی انسان میگید، درباره همین انسان دارید حرف می‌زنید، اما حواستون باشه این حکم انتظار نداشته باشید احکام شبیه احکام مادی انسان باشه، شبیه احکام اخروی انسان هم باشه. این چقدر بحث می‌کنه تو بحث مختلف. یعنی این ساحتش ولی که خیلی از ابعاد اینجا اونجا پیدا میشه، ابعاد اونجا هم اینجا پیدا میشه. اصلا یه چشم برزخی داره تو همینجا داره اون تیکه برزخش رو میبینه. حالا این فقط اینو دارم از بابت تنظیر میگم ها که منظورم منتقل بشه. چی فهمید کسا؟ مخاطب
این
استاد
این تفسیر بندی درسته، شما از منظر اسلامی این تفسیر بندی میشه، و الا اون که آره مادر برای توفا و مادر بررسی میکنه این معتقده که داره وجود شناسی هم میکنه.
این نکته جالبی حالا میرسیم، این که گفتم که ذهن رو غلبه کنه توی بحث بعدی میرسم. یکی از ایشون که میخواد دفاع کنه از جامعه شناسی معرفت، یکی از معضلاتی که جلوی راه خودش میبینه این کار ایناست. میگه اینا اومدن گفتن آقا جون واقعیت معرفت چیزی نیست مگر فیزیک. بعد شروع میکنه با اینا کلنجار رفتن که میخواد بگه اگه حرف اینا به نتیجه برسه به تعبیر شما این ستای بعدی دیگه هیچ چیزی نمونه برای دارن، نه فقط این مال ما نمونه، اینم نمونه، اینم نمونه. این میخواد بگه نه آقا جون فقط این نیست، من میخوام این بحثش جا داره. ممکنه شما بگه آقا جون یعنی اونا ممکن است این ستا رو متهم کنن به توهم، همون گونه که ممکنه ما تو اینجا باشیم بگیم اونا دچار توهمن، اما فعلا به لحاظ انتزاع بحث میتونی بگی آقا این بحث تو این افق داره تعقیب میکنه، ولی شما بگی این افق توهم محضه. این مبتنی بر اسلامی بودن میخوام بگم نیست، مبتنی بر یه تلقی فلسفیه، ولی که شما بگی این تلقی فلسفی من باطل میدونم، اما اگه کسی این مبنای فلسفی رو داشته باشه تو واقعیت اینجور حرفایی میزنه. خب دوباره یادآوری میکنم بحثان استقرائیه، میگم تو این چیزایی که موجود هست بالفعل اینجور بحثا هست. اگه اما کسی مثلا اگه کسی منکره واقعیت جامعه به هر معنایش بشه عملا این دسته رو پاک کرد، بگو هیچ همه بحث شما هیچ اینجا رفت نداره. مثلا آقای اطلاع مصباح تون کتاب جامعه و تاریخش یه حرفی در ایشون یه جا خیلی محکم میره تو دل جامعه، بعد یه ضابطه میگه من اصلا اون نقدی کردیم از حد فرق خودمون که واقعا اصلا جامعه داریم یا نه، من مقایسه کردم دیدگاه ایشون و دیدگاه اطلاع چهید فهری، بعد اونجا گفتم که به نظرم حق با چهید فهریه و آیت الله مصباح خودش نفی خودش تو کتاب خودش قرار داده. ایشون یه ضابطه میده، ضابطه خیلی خوبیه، میگه اگر حرف من درست باشه لازمش این است که ما جامعه شناسی نداشته باشیم. به چه معنا؟ به معنا که هر بحث جامعه شناسی هست حتما باید تو روانشناسی اجتماعی بشه تحلیلش کرد، یعنی افق روانی فرده در افق روانشناختی است که حس ارتباطی پیدا کرده افق جامعه شناسی. میگه اگر یعنی میگه که میگه حرف نیده، این گفتم این ضابطه خیلی خوبه ها، اگه شما بخوای منکر اصالت جامعه مطلقاً بشی لازمه کلامت این است که جامعه شناسی همه مسائلش رو روانشناسی اجتماعی میتونه حل کنه. بعد اتفاقا تو آخره کتابش به مناسبت دیگه اصلا بحث اونجا در اومده یه بحث دیگه داره میکنه، تو اونجا یه مطلب میاره یا این مطلب قطعا با روانشناسی اجتماعی حل نمیشه. اونجا گفت خب خودشون در واقع رد کرد دیدگاه خودش رو، تونست منظور برسونم دیگه. ولی حالا اگه کسی اینجور موضعی داشت این علم پاک میشه، اگه کسی اونجور موضعی رو اصرار کرد روش این چند تا علم پاک میشه. فعلا میخوام میگم اما اگه کسی از بیرون بخواد نگاه کنه بگه من فعلا قضاوت ندارم چه فرقی هست، میتونه بگه این داره تو اینجا حرف میزنه، این داره تو اینجا حرف میزنه. برای همین است که برخی حرفشون با هم ناسازگاره و برای همین هم است که لزوما حرفشون به هم ربط نداره، یعنی ممکنه یه حرف اینجا یه چیزی بگه شما چیز دیگه اینجا بگید و هر دو حرف هم درست باشه، چون دارید تو دو تا ساحت انسان حرف میزنید. این دو تا ساحت خیلی کار میاد ازش. حالا من وارد شدم یکم باز توضیح بدم تو فضای معارف تو همه جا که آدم توجه کنه خیلی وقتا ما میگیم آقا تناقض‌گوییه، در که واقعیتش بری تو دلش تناقض‌گویی نیست، میگه اقتضائات این حوزه از واقعیت یه چیزه، همیشه وقتی میره تو این عالم تو این مرتبه واقعیت همیشه اقتضای خلافشو داره. یعنی اینجا یه جور مثال خیلی خیلی واضحش تو ادبیات دینی این است که باطن و ظاهر اعمال که معکوس میشه تو قیامت، مثلا اینجا پول داره اونجا بدبخت، مثال دارم دیگه، مثال خیلی دم دستیشه، یعنی این واقعا بدبخته یا واقعا پول داره، تونستم منظور برسونم؟ بیا حتی پول دار دارم میگم شما اونجا بگی اموال دار، اونجا خلاصه کل خونه و اینا داره این آدم یا خونه اینا نداره. ما خیلی میخوام خواهش کنم حالا این پس بگه که تناقض گفت، تو میگی این خیلی داره بعد میگی چی نداره، همه میبینیم ارتکاز هم میفهمیم. مثال اطلاع بهادینی بود ایشون در کسی گفت، یک کس در بود ایشون گفت بوده، گفت ایشون سرمایه در ترین عالم انسان روی کره زمینه، شدید یا نه یادم نیست، یا کسی نه یا کسی از این بزرگان در بود آیت الله بهادینی گفته بود یا آیت الله بهادینی در بود یکی از این عرفا گفته بود، گفت تو این عصر ما این آدم سرمایه دار ترین آدم عالمه، سرمایه دار ترین داره توی نگاه اخروی داره نگاه میکنه به این آدم، میگه دیگه آیت الله بهادینی سرمایه دار ترینه. حالا شما اینو به دست بیارید، این فقیر ترین آدم سرمایه دار ترین آدم رو زمینه، میگه تناقض میگیره، نمیشه که این فقیر باشه. این همه میفهمین جمله یعنی چی، چون داره تو دو تا ساعت با هم دیگه حکم میکنه. خب بریم سراغ اینجا که به ما انهو معرفت. به ما انهو معرفت اینجا حالا من میگفتم عباراتمون یه مقداری چون دستبندی ها چیز خیلی روش اصرار ندارم، فقط میخوام این ذهن جدا بشه. گاهی وقتا شما دارید نسبت این معرفته با فاعل شناسا رو بحث میکنی، یا نسبت حالا همین فعلا فهم کنید، گاهی وقتا درباره سازمان خود معرفت داری بحث میکنی. خب مثالش بگم منظورم معلوم میشه. خب دو دسته است، حالا عبارتش گفتم، عبارتش خودم خیلی روش نیستم. ببینید ما دو تا رشته داریم، یکی معرفت شناسی، یکی جامعه شناسی معرفت تو این دسته اول. تو دسته دومم لااقل دو تا داریم، شاید بیشتر دو تا، یکی علم منطق، یکی هم فلسفه علم، بلکه شما مثلا تو میگی روش شناسی. اینا همشون رشته های ناظر جامعه شناسی معرفت بودیم، همشون رشته های ناظر و معرفته. حالا خب میگم فرق این سه چهار تا با هم دیگه چیه؟ ببینید همه این پنج تایی که اینجا نوشتم همشون درباره معرفت با حیث حکایتگریش، با حیثی که داره یه چیزی بیان میکنه، نه اینکه فقط یه پدیده است، یعنی رفته سراغ خود معرفت بودن. این معرفت مهمترین ویژگیش این است که تا میره سراغ شما به جای دیگه. معرفت هم معنی عامش گفتم، یعنی خطا هم جزء معرفت است تو ادبیات معنا، معلومه دیگه. ببین شما اصلا خاصیت ذهن اینه، فرقی که مهمترین فرقای ذهن با معرفت با های پدیده دیگه. شما مثلا میری سراغ این وجدی گرده، تا میری سراغش به خودش میرسی، میگه آقا این، تا میگه این توجه میکنه بهش. اما معرفت تا دست میزنی روش میری یه جای دیگه. آخ خستهال کار، حتی دروغاش هم، یعنی لزوما صدقش هم نه، اصلا معرفت خسته دیگه، تا دست میزنی شما رو جای دیگه، هیچ وقت خودش نگه نمیداره. این خستت اصلی معرفته. اگه نیا کنید این پنج تا رشته همشون با این خصلت دارن کار میکنن. خب این حالا الان برم تو تکلیف خود معرفت شناسی مشخصا مسئله چیه. معرفت شناسی میخوام بگم آقا این معرفته با منی که شناسای او هستم چه نسبت داره؟ آیا واقعیت داره در اختیار من قرار میده یا واقعیت در اختیار من قرار نمیده؟ منو پل میشه که برم به واقع یا پل نمیشه که برم به واقع؟ خودم دارم میسازمش. در واقع معرفت شناسی اینه دیگه، معلومه نه؟ خب جامعه شناسی معرفت اینه که جامعه شناسی معرفت کوچیک میگم، میرم اینا رو میگم بعد دوباره برگردم جامعه شناسی معرفت رو بخوام مفصل تر بگم. جامعه شناسی معرفت گویی شما این فاعله رو به جای یه نفر بکنید جامعه. مسئله شون چیه؟ مسئله شون اینه که ما بذار به این دوستا رو بگم، چون میخوام بگم پیچیده میشه و سخت میشه. منطق چیکار میخوام بکنه؟ میخوام بگم این معرفت چجوری داره شما رو به سراغ معرفت بعدی میبره؟ مقدمات چیزی شما به نتیجه میرسونه. ببین با خود معرفت کار داره که معرفت چی، اما با چه چیز معرفت؟ با سازمان بین خود معرفت. حالا چه کسی، جامعه است، فرد، این چه اثری داره؟ منطق با اینا کار نداره. منطق با اون نظام انتقال معرفت چجوریه؟ با روش شناسی چه فرقی داره؟ روش شناسی همین دیگه، این که منطق و روش شناسی کاملا گویی یکیه، این یکی دیگه کاملا من برابریه. یعنی خودم چون مدت ها دغدغه‌ام بود که چرا اصلا شو نه شما بعد اون سوال پیش نیومده. اولی که به آدم میگن منطق علم چیه؟ الفکر و حرکت و من الموادی و من موادی الی المرادی، و منطق هم هدفش این است که شما را از مقدمات به نتیجه برساند، روش تحقیق کردن رو به شما یاد بدهد. اینا رو میگفتن دیگه. خب روش صحیح فکر کردن رو به شما یاد بدهد. فکر هم میکنه که چی؟ که به نتیجه برسی دیگه. تحقیق یعنی چی؟ تحقیق یعنی یه جوری بررسی و فکر بکنم تا به نتیجه برسم. تو روش تحقیق چی میگن؟ شما روش شناسی میگن روش تحقیق کردن، روش درست به نتیجه رسیدن. خب چه فرق کرد با منطق؟ من اولی که درس شروع کردم همیشه برای خودم سوال بود. سوال معلومه؟ یعنی این که شد منطق. بعد شما کسی که حالا شما روش شناسی خوندید دیگه همتون. بله؟
اون اصول کلی رو مطرح می‌کنه. این بعد تو در مثلا زمینه تجربی باشه، عملی باشه، کدوم باشه که حالت اینجوری روش شناسی مثلا.
خب کلیه نمیاد شما بگه مجربات، محسوسات، این نمیدونم قیاس، استقرا، اینا تو منطق نخوندی؟ خب اونا هم این چی درسی ما روش تحقیق اینا میخونید، فضاهای روش تحقیق. این روش تحقیق ها که تو دوره مدرن خیلی مد شده، متدولوژی، چه فرقی میکنه با علم منطق؟ من اول یعنی آدم ما که مثلا ما چون اول فلسفه بخوندم، من دیگه فلسفه حالا منطق خوندیم، بعد یه درس داشتیم روش تحقیق توی همه درس داره چون برای خوندید یا نخوندید یه درس روش تحقیق همه دارن.
حالا خود روش تحقیق خب با اون منطقه چه نسبتی داره؟ الان یه کسی بیاد درس روش تحقیق خوب اگه خوندید یا نه، همه خوندید یا نخوندید؟
دارید
الان تا اینترنت دارید بخونید. حالا آخر ترم یه کسی بیاد شما بگید که آقا وقتی فهمید روش تحقیق چیه، بیان یه استاد منطقه مضافه بیاد بگه من میخوام شما روش تحقیق بگم، بعد منطقه مضافه بگه شما میگه چی شد؟ سوال هم معلومه؟
خب
این بحثاش اینه، نه میخوام اون به لحاظ موضوع بحث شما روش صحیح فکر کردن و درست به نتیجه رسیدن رو بررسی کنید. خب تو روش تحقیق میگه روش صحیح فکر کردن علمی این است. خب چرا منطق نمیخونی؟ این حال تو فلسفه ما مفصل بحث داشتیم با اون یکی دوستان. خلاصش به نظر من این است که اصلا روش شناسی اومد جای منطق رو بگیره، با بیکن شروع شد که گفت منطق ارسطویی به درد نمیخوره، من منطق میارم. بعد رفتن جلوی دادن اشتباه کردن. آخر تاخیر منتها حاضر نیستن اشتباه خودشو قبول کنن، ولی من مخالفین پرورز روش شناسی هم. منتها تحلیل خود من این است که فرق بالفعلی که الان بین منطق و روش شناسی داریم این است که منطق حالت پیشین داره، روش شناسی حالت پسین داره. تنها فرقی که من تا حالا پیدا کردم براش یعنی چی؟ یعنی که منطق ضوابط اندیشه رو قبل از اینکه شما اقدام کنی، یعنی حرفای منطق به حرف شما مقدمه، شما باید از منطق تبعیت کنی. نمیتونی بگی من از منطق تبعیت نمی‌کنم، مگر اینکه بری تو خود فضای منطق مطلبی رو بررسی کنی بفهمی منطقیون اشتباه کردن، بعد اونجا که حل کردی دوباره همه باید از شما تبعیت کنن. اما شما نمیتونی در قبال منطق وایسی حرف بزنی. اما روش شناسی پسینه. پسین یعنی چی؟ یعنی اون مقدار که من تا حالا فهمیدم این است که روش شناسی این است که یه کسی، حالا یه خود دانشمند یا یه آدم بیرونی، شروع کرده دانشمند خیلی قوی رو نگاه کرده ده این آدم چجوری کار میکنه، گفته آقا دون هر کی میخواد خوب موفق باشه از این آدم یاد بگیره، بعد خودش گفته آقا این آدم اینجوری کار کرده، بعد به دیگران درسش کردن گفتن آقا این میخواد کار بکنید اینجوری کار بکنید. حالا چرا من اینجوری باید بکنم؟ چون اونا که خیلی موفق بودن اینجوری کار کردن. حالا من اینجوری دیگه کار بکنم حتما اشتباه میکنم؟ نه، به همین جهت است که روش شناسی های جدید مرتب تو عالم تولید میشه. آها معلومه. اولی ها روش تحقیق کمی میدونستن که استقلال گرایی بودن و معتقد در اون فضای استقلال گرایی، بعد رفتن جلو گفتن چرت و پرت کلی انواع روش تحقیق. مثلا روش هرمنوتیکی، روش هرمنوتیکی چیه؟ یه عده اینجوری تحقیق کردن به شما میگن اینجوری تحقیق بکنی خیلی موفق میشی، اما در این حال ضابط محض نیست، پیشین نیست که شما باید الا بلاغو تبعیت کنی. برای خیلی تو فضای روش میگن که نه این کارو نکنی خودت میفهمی بهتره. دید گاهی وقتا به خاطری که بخوایم نتیجه جور در بیاد میگی این کارو نمیکنم. دید الان این تجربه حالا وارد علمی شید، این وارد جدی این فضا بشید میفهمید. گاهی وقتا آدم از روش تحقیق فرار میکنه به خاطری که میخواد حرف خودش به کرسی بنشونه. گاهی وقتا میفهمه تو فضای حرکت میفهمه که آقا اینی که همه گفتن اشتباه گفتن، اصلا نباید اینجوری تحقیق کرد، بعد یه گام دیگه برداشت. حالا تلقی من اینه که فرق اینا فقط به پیشین و پسین بودنه، وگرنه به لحاظ مدل کلانشون فرقی با هم نداره. فلسفه علم چیه؟ فلسفه علم با اینا هیچ کدوم با خود فاعل شناسا کاری ندارن، هر دوشون با مسیر شناسایی کار دارن. فلسفه علم این مسیر شناسایی حالا ناز این دوتا به شدت ناظر به صورت ذهنن، صورت تفکرن، این ناظر به محتوای تفکره. یعنی میخوام بگم این گزارهای مختلف معرفتی چگونه دست در دست هم قرار دادن که علم رو درست کردند. که این فلسفه علم به شدت میفته تو فضاهای فلسفه‌ای، مثلا فضای فیزیک، فضای ریاضی، بعد اینا هم متفاوت میشن. حالا من
توی
فلسفه علم آقا این ما این تو من چون برای ویدیو ساعت به شما نگفتم. ببینید فلسفه علم یه فرق ما به دوستان که فلسفه علم داشتیم میکنه این فرق مهمی با معرفت شناسی داره. اینو به دوستان فلسفه علم بگید فرق اینه تو معرفت شناسی شما با واحد معرفتی سر و کار دارید، تو فلسفه علم با نظام معرفتی سر و کار دارید. یعنی شما تو معرفت شناسی میخواد بگه آب در صد درجه میجوشد مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، هر گزاره علم حضوری معتبر است یا معتبر نیست. ببین شما با واحدها سر و کار دارید، با اجزا. اما فلسفه علم در چی تو باید بگنید؟ در فیزیک علم، فقه علم یا علم نیست، این گزارهای مختلف که به هم گره خوردن چه چیزی موجب میشه اینا به هم گره بخورن، چه چیزی میشه اون یکی به هم گره بخورن. در این نظام معرفتی صحبت میکنه، این نظام معرفتی با لحاظ محتواست بشه در چون منطق هم داره از نظام معرفتی صحبت میکنه. خب حالا این چون از بحثی ما خیلی واقعا مرتبط نیست، من اینا صرف نظر کنم بریم سراغ این بحث جامعه شناسی معرفت، الان میذارین بیشتر توضیح بدم. ما مثلا این رشته ها رو دور بر خودمون داریم، یعنی شما موقع ما میگیم که جامعه شناسی معرفت بگیم، نه میخوایم فلسفه علم بگیم، نه میخوایم نمیدونم جامعه شناسی اینا ایشون نگ. اونی که خیلی بعد من توضیح بدم، یکی فرق جامعه شناسی معرفت با جامعه شناسی علمه، یکی فرق معرفت شناسی چه جامعه شناسی معرفت با معرفت شناسی، چون گویی این جامعه شناسی معرفت بین این دو تا رشته وایساده. ببین معرفت شناسی میخواهد معرفت را بشناسد، جامعه شناسی علم میخواد علم رو به عنوان پدیده اجتماعی بشناسد. خب دیگه جامعه شناسی معرفت این وسط چیه؟ بعداً میگم یه عده از که فضا جامعه شناسی معرفت این متأخرینشون معتقدن که آقا رشته ما جای این دو تا رشته رو گرفته، اصلا شما باید دیگه معرفت شناسی یا جامعه شناسی علم رو تعدیل کنید. ولی همین نشون میده که خود یه دین نمیگن و اینکه این نمیگن این سه تا رشته است که اینا دارن میگن کار شما رو من انجام میدیم. ببینید مسئله جامعه شناسی معرفت در حدی که من فهمیدم، دوباره تاکید میکنم در حد فهم من با اطلاعاتی که خود این است که شما توی جامعه شناسی علم شما یه علم و کردی پدیده اجتماعی این پدیده اجتماعی رو با جامعه شناسی معرفت از بالا با جامعه شناسی از بالا داری به این نگاه میکنی و او هیچ کار است در قبال تو. بریم مثال جامعه شناسی زندان، زندان میتونه تنگ تنگی کنه برای جامعه شناسی؟ زندان چیه؟ زندان هم زندان چه درش؟ من جامعه شناس همه کارم میخوام بگم اون من دست خوب صادر کنم کاملا بود. اما تو فضای جامعه شناسی معرفت سوالش یه سوال کاملا وسطیه، یعنی شما یه چیز داری به اسم جامعه، یه چیز دیگه داری به اسم معرفت، در واقع شما باید نسبت این دوتا رو با هم بسنجید به نحو کاملا موبال کنار هم. یعنی چی؟ بذار مثال بدم. من حالا این یه در داشته باشید، حالا برم با فرق شد معرفت شناسی، من این دوتا میرم میام تا منظورم منتقل بشه.
رابطه
داشته بسنجی
میشه چی میشه؟
جامعه‌شناسی معرفت. جامعه‌شناسی معرفت داشته باشه، حالا من دوباره میام سوال معرفت شناسی دوباره برمیگردم اینجا. خب
مثلا
یه سوال
فهم الان علم و معرفت
به معنی استعمال فعلا با تسامح دارم به معنی رو دارم. من الان کلمه جامعه‌شناسی علم کار بودم به خاطر اینکه به این چیز قالنگ جامعه‌شناسی علم، یعنی وگرنه من سر کلمش خیلی اصرار ندارم. شما میتونید اینجا یه اسم بذارید، الان تو کتابای رایج به این میگن جامعه‌شناسی علم، به یکی میگن جامعه‌شناسی معرفت. این میدونم وقتی این رو کلمه ساینس میذارم، اما شما وارد این بشه ساینس و نالش بذاریم این میره. من تا من خطر اول این معادل سازی به نظر مشکل داره، فعلا دارم با یه تسامح اینجا میرم جلو. ما هم شما اینجا هم جمع داره جامعه شناسی علم، ولی بحث من فقط به جای جامعه شناسی معرفت برای بحث من فرق نمی کنه. من میخوام دو تا حوزه رو هم جدا کنیم، دو تا حوزه پژوهشی هم جدا کنیم. یه حوزه‌ای که کاملا وابسته به جامعه شناسی محض، او کاری نداره با حقیقت، یعنی اینو آدم حساب نمی کنه به من در عرض خودش، کاملا از موضع بالا قواعد خودش رو برای تحمیل کنه، او رو ابژه خودش میکنه. این عدیده خوبه ابژه خودش میکنه، هر بلای خواست درش میاره. اما تو فضای جامعه شناسی معرفت این نیست، گویی داره در عرض هم دیگر، یعنی در عرض هم دیگر. من برم سراغ معرفت شناسی این حرف رو بهتر معلوم بشه.
چرخه هرمنوتیک مثلا بین این هست این چیزی که میفرمایید یا نه جامعه و معرفت رو هم تأثیر
میسنه؟ حالا الان میگم بذار من اینجا رسل معرفت رو دیگم دوم برمیگردم، چون مقداری ببینید تو معرفت شناسی مسئله اصلی معرفت شناسی چیه؟ مسئله اصلی این است که یه منی هستم به اسم فاعل شناسا، یه شیئی هم بیرون من هست، من هم یه شیئی یه ادراکی دارم. مسئله این است که این ادراک من چه نسبتی داره با واقع؟ تمام دعوای معرفت شناسی به یه نحوی ناظر بینه حالا این ادراک چیست؟ از یه چیز از یه درکی میخواد یه واقعی نشون بده، آیا مطابقت هست نظری صدق انسجام گرویه چی و الاخر. معلومه دیگه معرفت شناسی اینه. حالا جامعه شناسی معرفت میخوام اون سوال جامعه شناسی معرفت رو جا بیاندازم. جامعه شناسی معرفت اومده به چی توجه کرده؟ اونم اینه که شماها وقتی میخواید چیزی رو بشناسید تنهایی میشناسید با یا با یه عده‌ای دارید میشناسید. نه من رفتم تو خونه هیچ کی هم نیست، تنهایی یه چیزی اینجا پیدا کردم، اصلا رفتم توی مثلا جنگل های آمازون هیچ کم اونجا پیدا نیست، یه دفعه یه موجود اولین بار من میبینم که تو عالم میشه نیدتش. میگن همینجا هم شما تو اجتماع دارید میشناسید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما
زبان
یه مهمترین ارزش زبان فقط زبان لیزا تاکید کردن فقط زبان. اما زبان خیلی خوب این حرف رو جا میاندازه. ببینید شما از مهمترین کارهایی که برای شناختن تو خلوت خودتونم انجام میدید این است که مقوله بندی میکنید. ببین شما میرید تو جنگل آمازون هیچ کی نیستا، تنهای تنها یه چیزی هم میگم کلاهی چیزی که کاملا اولین بار میبینید. من از شما میپرسم، اصلا از شما نمیپرسم، شما میخواید بعداً به من بگید، اصلا به من نمیخواد بگید، بعداً تو دفتر خاطرات شخصی خودت همونجا تو دفتر خاطرات شخصی خودت میخواید بگی چی دیدم، چی می‌بینی؟ مثلا میگی یک حیوانی یا میگی یک جسمی دیدم که رنگ، ببین اینا رو میگید دیگه، حیوان یه مقوله است، جسم یه مقوله دیگه است، موجودی هم که باش موجوده خیلی مقوله دارم، موجودی بگی موجودی دیدم هیچی نگفتی، بگی موجودی دیدم که شروع بره بحث باشد، هر بحثی که میرم زنم میگی اندازه اش اینقدر بود، یعنی واحد سانت و متر تو ذهن شما هست، یعنی این مقولات هم شما از جامعه گرفتی خود دقیقه. ببین که مقولات از جامعه گرفتی با این مثال بگم، یعنی که دارم یه خوب شکاکی دون میکنم و من گفته باشم آخرته این شکاکیت رو باید رفعش بکنیم، ولی فعلا من تو مسیر شکاکیتش بینم. ببینید این رو یه استاد ما میگفت، منم در حد مختصری تحقیق کردم، به نظرم رسید درسته، به نظرم میشه حداقل یه مقاله علمی خوب میشه روش نوشت اگه کسی حال داشته باشه به تحقیقش بکنه. اونم اینه که ایشون میگفتش که درصد بی خود یعنی بی رفت به این بحثایی زبان دانشجویی میگردن چه درصد این بحثی زبانشناسی بود. یه مثال زد، این مثال تو ذهنم خیلی پررنگ شد در بحثم خورد. ایشون گفت ما فارس ها ایرانی ها رنگ آبی نداشتیم، کلمه ها رنگ آبی نداشتیم، رنگ آبی این لباس ایشون تو آبیه مثلا، نه رنگ آبی نداشتیم، زبانی رنگ سبز داشتیم. گفت آبی از روسیه وارد ایران شد، یعنی چی؟ بعد من رفتم جستجو کردم این نرم افزار گنجور کار کردید باشه نه ولا اشعار چی نرم افزار نیست، سایتیه هر شعر همین شعر رو داره. من رفتم کلمه آبی رو توی حافظ و سعدی جستجو کردم، هیچی پیدا نکردم مگر به معنی آبی روان بود. آبی غیر از آبی روان بوده، منظور من دیگه آبی، این نمیخوام بگم آبی، رنگ آبی. بعد جالبه شما میگه رنگ فیروزه‌ای، میگه سبز فیروزه‌ای، تو ادبیات ما خیلی پررنگه، آه فیروزه‌ای که سبز آبیه. ما یه معلم ادبیات داشتیم میگفتش که مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنه مال سعدیه
حافظه.
حالا بر حق میگه میگفتش که چیه، میگه حافظ، حالا اگه حافظه میگه حافظ کوررنگی داشته زه. چرا؟ چون که مزرعه سبز فلک دیدم، یکی از مهمترین شایع ترین کوررنگی ها کوررنگی سبز آبیه، این دو تا رو هم داشت نمیدن. ببین میگه مزرعه سبز فلک دیدم، مزرعه فلک سبز آبیه، از یا که شما آل سبزی هم نمیزنه اصلا. تونستم بگم ایشون میگفتش که ما تا 200 سال قبل 150 سال قبل تو ادبیاتمون رنگ آبی نداشتیم، در اثر هش و نش با روسیه. بعد ایشون گفت تو زبان روسی دو تا آبی دارن، ما یه دونه آبی داریم و دو تا کلمه برای دو تا طیف رنگی هست. من حالا تو ذهن خودم که مثلا قلید و تمرنگ، بعد ظاهرا اینجور هم نیست، چون مثلا شما الان میگید سبز و آبی همین الان که تو ذهن ما اومده، هم از خیلی کم رنگ داره داداشون، هم تو خیلی پر رنگ، تو ذهن ما از سبز و آبی چه طیفی میاد داره، خود سبز میتونی هر کدوم چند باشه. بعد شما میتونی نمیدونم چی، ولی میشه الان مثلا چیز
رنگ
نیلی هست، نیلی الان این تو ما هست، آره ولی آبی نبوده. این جالبه، همین الان خود ما ببین الان چی این بحثه خانوما چه رنگای عجیب و غریبی هست، دارم مکرر رنگ مثلا چی گل به اینا خوبه، این رنگ عجیب غریب جدید اومده، هی این رنگیه خدا این رنگ کاله چیه. بعد خیلی وقتا با اشیاء زرشکی نخودی، بعد نمیدونم مثلا این رنگ بژ، اولی بود مثلا بژ گفتیم بژ چه، یه ماشین تو خیابون نشون دادن این بژ، حالا ما میگم که چیه بژ، من فکر کنم غریب باشه ها، این بژ توی فارسی وجود داشته باشه. حالا نکتهش اینه، باید چی مخواستم بگم؟ شمایی که یه زبان رنگ آبی ندارید، یعنی کلمه‌شو ندارید، وقتی که مواجه میشید با اشیایی چی میبینید؟ سبز میبینید، بعد این سبزه رو میگید، بعدن تو سنت ما میرسه ما حالا ما مزرعه سبز فلک قرینه داریم که آبیه، سبز فیروزه‌ای هم قرینه داریم که آبیه، اما هزار و یک جاش که قرینه نداریم که آبیه. به هم میگیم کدومه؟ میگیم سبز مورد نظر ماست. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی ولی اینجور بعد نکتم حالا این که بحث تفاهم بود اون که داره مقوله بندی میکنه چی میبینه؟ سبز میبینه؟ آبی میبینه؟ چی؟ بعد همین الان شما خواهم من گذارم سبزابی تو ذهنم پررنگه. ببینید وقتی ما میگیم سبز دیدم همین الان خودمون نهایت اینه که یادم میاد پررنگ بود یا کمرنگ بود، اما همین الان شما برید توی همین درخت ها رو نگاه کنید میبینید انواعی از سبز هست. بعد اگه این انواع اسم داشته باشه، یعنی میشه اسم داشته، یعنی شما برید دست این متخصصین رنگ و هر کدوم از سبزای اسم میذاره، نه از حیث پررنگ کمرنگیشو نمیگم ها، یعنی توی بلاد مثل آبی کمرنگ و پررنگ، شما آبی کمرنگ دارید سبز کمرنگ هم دارید، اما به وضوح میدونید این دو تا با هم دیگه فرق داره.
تو رنگ فروشی شماره داره دیگه،
میدونم اونجا داره. حالا نکته بحث من اینه، حالا اون زمانی که شما الان برای سبزشون دیگه شما سبز همه رو فعلا ما یکی میبینیم در قبال آبی، آبی رفتن خود آبی، آبیاش همه رو یه جور میبینیم، ولی که تو خود آبی چند تا رنگ نیست،
مثلا تو کامپیوتر خیلی مشخصه.
آره
از بالا پایین
یه ذره تغییر
آبی و سمت قرمز میره یه رنگ میشه،
مثلا مکرر است. نه خب اون نکته بحثم اینه، حالا شما ما حالا بریم سراغ خاطرات خودمون، ما که گفتیم سبز کدوم سبزه؟ خیلی مهمه. ببین وقتی شما میگی که تو دفتر خاطراتت می‌نویسی مثلا موجودی دیدم به رنگ آبی، میگی به رنگ آبی، فوقش یادت میمونه، حتی یادت میمونه که پررنگ بود یا کمرنگ بود، اما یادت نمیمونه اون تفاوتی که بین این آبی کمرنگی با این یکی آبی کمرنگی هست که الان تو زبان ما کلمه نداره، اما راحت یادت میمونه سبز کمرنگ با آبی کمرنگ. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این طیف بندی ها بسته داره که زبان شما چقدر به شما تور داده، با این تورا رو میرید واقع رو به دست میارید، اینقدر واقع رو متفاوت به دست میارید که خود شما دیگه بعدن همه اینا، یعنی اینا رو همه رو یک کاسه حکم میکنید روش. بعد الان ما هایی که داریم متمایز میکنیم، یعنی شاید برید سراغ قدما اینا که میگفتن سبز فیروزه‌ای با سبز برگ، این تمایز الان برای ما خیلی تمایز واضحه، اما این تمایز ممکن است تو حافظه شو نمونده باشه. یعنی تونست منظور بزنم همون گونه که با تو آبیه تو یک تیف رو چی؟
مثلا این مرد و زن و مرد یکی میکنن رنگ
بارو حالا با مشوره شاید باشه این نرو بارو تو مخلوط برد میشه در خواستان مرد میشه سوزی رو صدای رفای برد نمرد
حالا یکی حالا یک دو مثال دیگه برم این ذهن رو فقط نمیتونستم. ببینید شما الان اینجا چی میبینید؟
دیوار.
دیوار چرا بهم میگید دیوار؟ دیوار یه عالم مفهوم فرهنگی توش هست، یعنی شما یه آدمی رو از یه قبیله صحبوسی محصی ساختمون ندیده چجور رو ببندید بیارید تو اینجا بازش که بگه چی میبینید؟ احتمالا بگه صخره. تو ببینید شما دیوار میبینید یا صخره میبینید؟ تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این مقوله بندی ها فقط این نیست که مقوله رنگ و حال کاملا، یعنی اصلا سراغ جایی که کاملا دیگه حس بصری هم واحده. شب برید سراغ همینجوری ریزه کاری کنید. آقا این که دست من، این که جیب من اینجا گذاشته بودم عشق بله. نه آخو نکته میده وقتی 24 واجه میگن 24 تا معرفت داره که هر معرفت یه چیزی داره که اون یکی نداره. ببین این که دست منه، این موبایله، رادیو، ضبط صوت، همه دارم بهتون بگم یک بار با کلاس خواهیم کنم نگید این کدومشه؟ چرا شما به این میگه موبایل اما به یکی میگه وایس ریکورده؟ خب چون میتونه حالا آیا نمیتونی وایس ریکورده ای داشته باشی که بشه باش حرف هم زد تلفن هم صحبت کرد؟ ببینید چرا اینو قلعه میدیم؟ چرا ما حالا همین شما بگیرید تا ادامه بحث دیم فقط چند مثال بگم. حرف اینا اینه میگن آقا معرفت همین که تو افق، اولا یه مثال دیگه باید بزنن خوبه، شما میخواید استدلال کنید دیگه، اوج معرفت برهان، درسته؟ منطقی من چیکار میخواید بکنید؟ برهان بیارید. برای که برهان بسازید اولین کاری که باید بکنید چیه؟ اولین کاری که بکنید این است که معرفت رو در قالب جمله در بیارید. میدونید شما برهان بسازید بدون جمله؟ حرف معنی یعنی؟
بله.
خب اگه بخواید یعنی برهان چی؟ الف به است، به جیم است، الف جیم است. خب این برهانه یعنی بریدش تو قالب زبان. ریختی تو قالب زبان یعنی چی ریختی؟ این کیه عالم قالب فرهنگی ریختی. برای همین اساساً یعنی چی؟ یعنی شما تو بستر جامعه داری فکر میکنی. یعنی کی فکر میکنی؟ شما فکر میکنی یا جامعه است داره فکر میکنه؟ حرف اینا اینا میگن اشتباه میکنن معرفت شناسان میرن سراغ رابطه من با متعلق شناسایی. جامعه است که داره با متعلق شناسایی رابطه برقرار میکنه. ما میخوایم نسبت معرفت و جامعه رو بررسی کنیم. خیلی خوب اشو دفاع کردم ما، یعنی الان خودشون پیدا شد اینجوری نمیتونن خودشون دفاع. بلا فرض هستم این بحث هیست فرد نیست. برای این ببین میگه آقا جون معرفت شناسی بره پی کارش. نه فقط معرفت شناسی بره پی کارش، جامعه شناسی هم باید بره پی کارش. چرا؟ چون جامعه شناسی میخواد بکنه چجوری جامعه شناسی میکنه؟ بابا مقوله‌های معرفتی که توی جامعه هست. شما که میگی زندان اصلا مفهوم باجوله وقتی فوکو گفتن بعدش نگفتن. شما اصلا با کلمات مفهوم میذاری اونو سلطه ایجاد میکنی روش. میگی زندان، میگی دیوانه. بحث فوکو یه بار دروغ شده. دیوانه. دیوانه کیه؟ اصلا شما میگی میگی مریض، میگی معتاد. معتاد آیا معتاد مریض است؟ این سوال آیا معتاد مریض است؟ سوال به شدت نفس انفسیه تا خارجی. یعنی به شدت درباره فرهنگ تا در قبال علم. یعنی این که آیا معتاد مریض است، علم به معنی واقع نما میخواد جوابشو بده یا شاید این تلقی های مردم چی است از مریضی و از احتیاط و از دیوانگی و از سایر مقولات. یعنی شما وقتی میگه فلانی دیو این چقدر وقت ببین چقدر ما تو زندگی ما آدم فکر کنه چقدر تو زندگی موثره، تو کافیه هر جا بدترین مشکل رو با یک کلمه میتونی زیر روش کنی. یه آدم مثال کس خیلی خوبه، یه آدم اومده همه جا یا به هم میریزه، همه وسایل شما به هم میداره، چی میکنه؟ هزار تا کار میکنه که همه تو میخواد بیرسن بگوشیدش. یک کلمه شما این دیوانه است. ببین تمام معادلات ذهنی شما از نو زیر رو میشه. یا مثال دیگه یه کسی میگه خیلی مثال قشنگه، میگه تو فهم
بچه که خیلی این برابر میکنه مثلا وسایل رو نگاه کنه دیگران بهش میگن فضول، ولی مادره بهش میگه کنجکاو پسر.
خیلی الا ماشاءالله اینجور مثالا داره. یه مثال دیگه اش که مثلا نه شما دید دعوای عظیم جو اصلا احساسات 100% منفی رو با یه کلمه تبدیل کنید به احساسات 100% مثبت. یه مثالش که کسی رو گفت، میگه یه بنده خدای اومده بود با همه دعوا میکرد اون چیز میکرد اصلا خیلی اذیت کرد و اصلا خیلی خواسته بهش پرخاش کنه. یکی به این که خواست بهش پرخاش کنه گفتش که این بچه‌شو یک ساعت پیش از دست داده. گفت ای همه شروع کردن از این حمایت کردن. ببین میخواد شما این آدمی به جلوته که داره این کارهای خیلی منفی رو میکنه یه دفعه یه اطلاع یه گزاره میذارن تو ذهن شما، این اطلاع جنسیز معرفت بود. منتها نکته این بود حالا خیلی از بحث دور نشیم، اینا میگن آقا جامعه شناسی معرفت گفت آخریاشون متأخرینشون میگن جامعه شناسی بعد دستاش جمع کنه، معرفت شناسی هم باید واسه جمع کنه. کی باید حرف بزنه در مورد دو تا مقوله؟ ما باید حرف بزنیم. ما اینکه بخوام بگیم نسبت جامعه و معرفت چیه، برای این جامعه شناسی معرفت غیر از معرفت شناسیه، ولو که به شدت تنه میزنه به معرفت شناسی. یعنی آخرش میگه خلاصه معرفت مطابق واقع داریم یا نداریم، سوال اینا هم هست. به شدت تنه میزنه به جامعه شناسی، یه جایی تنه میزنه فلسفه علم. فلسفه علم مثلا تو دوره متأخرش افتاد تو افق جامعه شناسی علم و افتاد تو افق جامعه شناسی معرفت. بعد این ذات علم چیه؟ بعد که گفتن ذات علم یه پدیده اجتماعیه. حتی اصلا اجتماع همون جا علم است. ببینید چجوری سیر به اون میره. خود این جامعه شناسی معرفت متأخر معتقدن جامعه شناسی علم به معنی که الان رشتش موجوده یکی از کارهای ماست، یکی از مسائل ماست. ببینید اونایی که قائلن جامعه شناسی غیر از جامعه شناسی معرفته، جامعه شناسی علم و لزوماً جامعه شناسی معرفت نمیدن. اول که دوزی دادن چرا واضح بود. اما اگه این ذهنیت که شما غلطه کرد میگی جامعه شناسی علم یکی از کارهای منه. برای همین خود این کتاب کنوبلاخ فصل اول که اون بحث موضوعات میره، اون بخش سوم کتاب، بخش سوم یا چهارم، بخش آخر کتاب که موضوعات امروزی، بخش اول جامعه شناسی علمه. یکی از موضوعات من این است که پدیده‌ای به اسم علم چجور چیزیه. یه موضوع دیگه مثلا که فضای مجازی یکی دیگه موضوعاتشونه. فضای مجازی چجوریه؟ این فضای مجازی جاهایی که جامعه معرفت داره یکی میشه. آیا فضای مجازی یک پدیده اجتماعیه یا یک واقعیت معرفتیه؟ فقط معرفت دیگه، داره اطلاعات فقط داره رد و بدل میشه. حالا من فقط دارم برای تغییر بدن گفتم.
بحث 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 الفاظ و معرفت، شما در حوزه بین‌الاذهان نیاز به الفاظ دارید. شما به یعنی به صورت
من بردم حوزه تحقیق، گفتم استدلال می‌خوای بکنی تو خلوت خودت. چیکار می‌کنی؟
من دارم یعنی دارم
فکر می‌کنم.
یعنی دارم با واقعیت مواجهه دارم، هیچ ضرورتی نیست که
میتونی بدون جمله فکر کنید.
الان ما در فضایی روش کردیم که به این الفاظ وابسته شده، ولی
میتونی خب شما وابسته رو بذار کنار، شما با علم و حضور. نه ما اتفاقا
من فعلا دارم اینو دفاع میکنم، ما یه نقده بعدا میکنم، هیچ فعلا تو مقام دفاع هستن اینم داشته باشید.
شما اصلا تو ادبیاتتون تو فلسفه خودتون پشتوانه بگید، بیتونی من برخش رو اول بگم، ما علم و حضوری داریم، علم و حضوری تقدم داره بر همه چیز. اما نو حال من دوباره نقد کنم، اما شما میتونید با علم و حضوری فکر کنید.
برای ما در تاریخ، حالا بگیم که تاریخ بشریت، یه مرحله الفاظ
نداریم. این نکته اصلی بحث من این است که نداریم، محال است. و تا حالا بحثی من بحث انسان شده داشتم، میگم که اساساً ویژگی خاص انسان زبانه. شاید هم قرآن که علم آدم الاسماء کلا،
این زبان قابلیت مثلا حکایتگری داره، یعنی داره از اون حکایتگری که در ذهن داریم حکایتگری میکنه.
این زمان، حالا من این زمان تمام شخصیت شما رو داره شکل میده. آیا این است یا نه؟ من فعلا خود ترسوار، من که الان تازگی خودم این معتقد دارم دیگه، قبلا نداشتم، میگفتم این موضوع نسبی‌گرایی نه، ولی معتقدم نسبی‌گرایی نیست. ولی ما تو فضای انسان شناسیمون خیلی در حق زبان ظلم کردیم، حتی در حق قرآن. زبان بسیار بسیار اساسیه تو فضای همه چیز انسان. آدمو این ما خب این تلقیای ساده‌ای که حتی بزرگان ما داشتن، علم آدم الاسماء کلها، چیکار کردیم؟ اسماء یعنی حقایقی رو مشاهده کرد. من که به جد معتقدم اون حقایق هم مشاهده کرد، اما اسماء رو به آدم یاد داد. تو بحث انسان شناسی رو بحثش مفصل نمیخوام واردش بشم، که اصلا مرز انسان و حیوان اونجا که شما میتونید دفاع کنی ازش در مقابل غربیا زبان. و زمان خیلی بیشتر از این است که ما فکر کنیم. ما ببینید، زبان یه قرارداد اجتماعیه، زمان یه قرارداد اجتماعیه. اگه قرارداد اجتماعی، چرا میمون ها نمیتونن قرارداد بذارن؟
زبان دارن.
زبان ویژگی مهم منحصر به فردش که خاص انسانه، این است که بدون حضور منتقل میشه. این اشتباه بزرگی است که غربی کردن. ما هم به طبعش البته فضای عمومی ما هم این هست که فکر می‌کنیم زبان یعنی صوت، زبان یعنی کتابت. کتابت بسیار مهمتر از صوته. به معنی یک دو شاهد دینی بیارم براتون، خیلی تهاشی نکنید. این نکته که گفتم البته بحث اون که خارج شدیم، ولی چون میدونم فضای حرف من خلاف فضای رایجه و به همین جهت ما خیلی در حق دینمون ظلم کردیم، این مثال رو دارم. ببینید، همواره ما هر واقعیت متعالی تا چقدر میفهمیم؟ تا حد خودمون. معلومه خیلی مهمه ها، انقدر تو بحثه مرزه شناسی اثر داره. شما عالی ترین واقعیت رو در چند میفهمیم؟ تا حد خودت معنی داره، میتونی خودت رو بالا بکشی، اما معلوم داره، اما باید دوباره در حد خودت. این همواره یونیم صادقه، یعنی شما هر چقدر خودت هم بالا بکشید باز خودتی. و باز اگر قائلی اون مثال بحث سر ائمه که میگن آقا هیچ وقت نمیتونید ما رو درک کنید، چقدر دوره بوده خدا که دیگه واضح‌تر. چرا خدا رو نمیتونید درک کنید؟ چون ما خودمون، چه پیامبرم ما عرفنا که حق معرفته، چون حق معرفت خدا خداست. حرف معلومه؟ به چرا ما همه نمیتونید درک کنید؟ چون هر چقدر ما بریم بالا باز خودمونیم. البته من که دارم میرم بالا، من 40 ساله با من 5 سالم خیلی تو شناختم از خدا گرفته تا از این ماژیک فرق کردم. یعنی من همین میخوام تو همه چی دارم میگم، این ماژیکو یه بار شما 5 ساله میفهمی، یه بار یه شیمیدان اینو میفهمه، فرق داره یا نه؟ اما اون شیمیدان در حد واقعیت ماژیک میفهمه یا نه؟ در حد خودش میفهمه. خب فقط متعالی هم نیست، همه جا اینجوری ضابطه است. تونستم منظورم برسونم؟ این خیلی زاویه کاربردیه، خیلی انقدر به درد آدم میخوره، انقدر درد میخوره، به شدت جلوی غرور علمی رو میگیره، به شدت جلوی ادعاهایی که من میدونم رو میگیره. در این حال این هم جای پیشرفت رو بازی داره، هم این هم اصلا معنیش نیست که علم رو عوض میشه. ببین امتناع تناقض همواره برقراره، چه پیش وقت چیزی رو سراش بود، اما همین امتناع تناقض رو با رشد ما بیشتر میفهمیمش. این کجا بردم بحثا، اون گفتم فازی بودن معرفت دور تو امتناع تناقض که دیگه خیالش راحت بشه. این که بیشتر این معنیش که قبلا غلط می‌فهمیدیم، قبلا هم می‌فهمیدیم، اما الان مثال بزنم تو تاریخ، مثال خیلی واضح امتناع تناقض که بیشتر فهمیدیم، مسئله حمله اولی حمله شایعه. علی دیگه حمله اولی حمله شایعه گفتم آره جلسه قبل گفتم. یعنی شما بیشتر فهمیدیم؟ نه، همون موقع هم می‌دونستیم اون جمله درسته، اما حالا زمان پیدا کردیم، میتونیم یه فهم خودمون رو خیلی منظم کنیم، راحت بریم جلو. تونستم منظورم برسونم؟ این مثلا تو خداشناسی خیلی به درد بخوره. من یه بار از شبهات خودم به شدت مبتلا شدم بهش این بود که خدایی که من الان میشناسم با خدایی که 5 سالگی میشناختم یکی یا دو تاست. شما همین خدایی که الان من میشناسم، خود شما من نمیدونم، شما خودت که میدونی، منم نمیدونم. شما خدایی که تو 3 سالگی میشناختی
مراتب تشکیلی
فهمت دیگه. آها، اونم مراتب تشکیلی ثمره داره. خدای 3 سالگی شما واقعا خدا بود؟ ها؟
خیلی بهتر از
اون
همه تشکیلی
وجود
واقعا خدا بود.
واقعا خدا بود. این سوال پاسخ بود. واقعا خدا بود، اما نه واقعا خدا. این هم آره هم نه. این آرونه رو با هم دیگه بگیرید. حالا بریم سراغ فضاهای این ضابطه رو داشته باشید. حالا نکته دیگه. نکته دیگه این هست که قرآن حقیقتش چیه؟ یه زمانی فیلسوفان محوردار تو فضای فرنگستانی محوردار معرفتی بود. یعنی کسی بخواست بگه خیلی 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 معرفت طرف بالاست، گویی مسئله برهانیه. درسته؟ و قرآن چی بود؟ قرآن سراسر برهان بود. گذشت و یه زمانی دیگه عرفا اومدن میدان داره معرفت شدن. گفتن آقا جون ما یه چیز داریم خیلی بالاتر از قرآن. الان دیگه تو فرهنگ ما همین اینه. گفتن چیه؟ گفتن قرآن همه شهوده، مکاشفه است. این اشتباه مهم مرتکب شدن و این جمله رو گفتن و از دل هر چی در اومد، از دل هر حرفای سوری شما دست تجربه نروی. دست تجربه نروی سوری از لاش آقا پیامبر مکاشفه کرد، منم مکاشفه میکنم. کی گفته مکاشفه جز باقش برد شده؟ مکاشفه مکاشفه است. حالا من که به شدت قائلم قرآن مکاشفه نیست. نگه نیستا، همون گونه که قرآن برهان هست مکاشفه هم هست، اما خیلی 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 بالاتر از مکاشفه هست. چیه بالاتریش؟ حالا شما یه مثال میگم همه تو میفهمید. قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه؟ باید قرآن داره یا حدیث قدسی داره؟ درسته؟
نه
تو واضحات ماست دیگه. اومد ما تو اسمان ما بحث داریم، باید سروش ها ممکن اسمان ما که تو اسمان بحث داریم، من دارم تو فرض فرنگ خودم دارم حرف میزنم. پیامبر معصومه، یعنی تو حدیث قدسی دست میبرده؟ ها؟ دست که نمیبرده، یعنی اگه حدیث قدسی هست، حدیث قدسیه. حالا سوال من، حدیث قدسی با قرآن چه فرق داره؟
زنی سوزه رو حدیث
نه، یعنی اگه این پیامبر هم یعنی جلوی شما بیاد حدیث قدسی بگه، حدیث قدسی با قرآن یکیه؟
جزء قرآن
نیستش دیگه. همون سوال نه، واقعا شما با ارتباطات عادی مسلمانیتون بگید. مردمی که زمان پیامبر بودن، زمان اهل بیت بودن، اهل بیت هم حدیث قدسی دارن دیگه، فقط پیامبر که امام صادق الان کلی حدیث قدسی داره. حدیث قدسی امام صادق کل هم میون واحد. اینا همش همه عناصر فرنگیشی رو تعریفش نگه دارید. همون مردمی که زمان امام صادق علیه السلام در زراره مثلا، نمیدونم هشام، میگن امام صادق میگفت حدیث قدسی تو ذهن این هشام و زراره این حدیث قدسیه با قرآن یکی بود؟
نه،
این ذهنه ما خواهم میگم که درک ارتکازی ما میفهمیم فرق داره، شاید نتونیم توضیح بدیم، اما واقعا یه بار شما یه حرفی زدی با خاطر که حرف برنگردی که فرق نداره. حقا میره ما الان که گفتیم شروع یه حرفی زدی توش گیر کردیم. من خواهم بذارم بذار ذهن عموم انسان ها که اینجوری دارن زندگی میکنن تو فضای مسلمانی. خود پیامبر ببین، شما که دارید خود پیامبر حدیث قدسی دیگه نیست. پیامبر دیگه، پیامبر ما انتقال الهوا دیگه، ما اسمت دیگه. تو اسمت آیا جملات پیامبر با جملات خدا فهم داره؟ پیامبر جز مکاشفه و شهود که چیزی نداره. توهم و خیال بافی و اینا نداره. پیامبر تو متن حقیقت داره به سر میبره، غیر اینه دیدگاه خودم دارم میگم. اما تو دیدگاه همین که عمومش یعنی دیدگاه داشتن، تو همین دیدگاه بین حدیث پیامبر و مخصوصا حدیث قدسیش با قرآن فرق بود یا نه؟ فرقه، به وضوح فرقه. فرقش به چیه؟ به خاطر منظومه بودنشه. یعنی هر اول آیه قرآن که نازل شد فرقی نکرد با حدیث قدسی هم.
احتمالاً خود نبی
اعتبار. نه عادی شو بچا به آدم آمین.
یعنی حالت وحی بوده اولی.
وحی بوده یعنی چی؟
پیامبر 3 روز قبل کرد
نه. اینقدر فضای تو کلاسیک شده. ذهن عادی رو دست دادی به بچا. آقا شما به عالم آمیانی آمین. برو بگو قرآن با حدیث قدسی چه فرق داره؟ اولین جمله که شما چیه؟
شرایط
همین زمان. اگه دیش تعریف
به کلی زاده بشه.
یا تعریف کنه قدسی قرآن.
تعریف
کن
بسید
تعریف نده
بسید.
آقا نبایی ما حتی تو تعریف سنتیش هم فرق میگیم به نهی حدیث بسید
به وضوح فرق. یه ظاهره نه فرق میذاری حدیث بسید چی میگیم؟ حدیثی که معنا و لفظش جانا خدا آمده حدیث دیگه میگیم معنا از جانا خدا لفظ از نفی. احسن، این فرق اصلی نه. و تو قرآن نظر میداری قرآن چه شما؟ قطعی ترین حدیث قدسی فرق میذارید.
مثلا با سوال این پیش میاد که اگه ما انتقال هوا حدیث قدسی با احادیث دیگه چه فرق داره؟
حالا اون یه بحث دیگه‌ایه. مثلا صرف این حلش کنیم. با این جز واضحات نفس قرآن مال خداست. تو هر مسلمانی به این بپرسید نخواد بحث بکنه با عادی بخواد دیگه مثلا معارفی که بهش یاد دادن تو فضای اسلامی میگه قرآن نفسش مال خداست. غیر اینه. اما حدیث قدسی معلوم نیست. نمیگم نیستا. میگم معلوم نیست نفسش مال خدا باشه. حالا سوال من اینه، یه بار دیگه سوال من پرسن، قرآن یعنی شروع بود؟ این لفظه کجا بود؟ یعنی من اگر دارم حدیث قدسی و قرآن به لحاظ شروع هیچ فرقی نمی کنه، لاغل من فرقی برای سراغ ندارم. اصلا قرآن شروع در پیامبر نیست. تونست هم منظورم برسونه؟
چی
استاد؟ آها همین دکتر من اینه، من گفت زبان یه ساحتی داره بسیار بالاتر از شهود. منظورم اینه، این آقای فیاض و آقای پارسانیان دیدید که با هم چجوری هم چقدر برم رفیق رفیق اخلاقی هست هم بلاد معرفتی میدونید که ها؟
رفیق
یه منازه دیدید؟ نه نمیدونید؟ نه دکتر فیاض میشنسید یا نمیشنسید؟ آقای دکتر فیاض های پارسانیان تو مقوله های کارد و پنیر بلاد معرفتی
فلسفه
تو فضاهای معرفتی دیگه، فضای جامعه شناسی فلسفه اینا اصلا نقطه مقابل هم دیگه هیچی. ما یه بار یه شوش بودون نبودید اون برنامه ویس یه ویس یه برنامه گوشتن این بعد ما هم اونجا دعوت بودیم آقای پارسانی ها قرار یه مناظره مناظره هم مناظره نبود، قرار بود یه گفتگو نشستی با خودتون آقای پارسانی ها بود این آقای فیاض و این آقای علی جعفری هم شاید میشنسید وقتی اینا علی جعفری ها فعال خیلی طلبه چیده ایشون هم مجدی برنامه بود، من همون ردیف جلو اونجا نشسته بودم. خب معلوم اصلا من تا گفتم آقای پارسانی فیاض رو خدا به خیر کنه اینا یه مقدار صحبت هم اصلا این دادو نمیتونن توی یک جا قرار بگیرن. اصلا اون آقای فیاض هم یه دفعه جوش بیاره به علامه طباطبایی همه میزنه له میکنه. آقای پارسا به علامه طباطبایی ارادت ویژه اصلا شو در رای بلاد اخلاقی چی چه بلایی ما این خیلی رو داره خراب میشه. با یه جعفری اشاره کردم میخوای من بیام کمک کنم؟ آره رو بیا. وقتی بالا گفتم آقا من به نظرم هیچ اختلاف بین دو تا نیست. حالا چی؟ فردا که اشاره گفتم میتونی ادعای نباید بکنی چون معجزه بود. این دو تا رو گفت یکی میگه. گفتم همین حرفی که اینجا زدم اونجا گفتم. گفتم آقای فیاض شما همه حرفت اینه که فضای زبان شناسی به لحاظ شناسایی عالم بالاتر از فضای معرفت شناسی و فلسفه و وجود شناسیه. این دو تا گفت اینو شما میگی آره میگم. گفتم خوشحال داشته باش. حالا من همین حرفو تکرار پارسالی آقای پارسالی شما معتقدی که قرآن همه حقیقت قرآن است و قرآن بالاتر از عرفانه. خب آره من اینو میگم. این دو تاش یعنی یک. تونستم بگذارم. ببینید ما یه فضای وجود شناسی داشتیم تو قرآن، یه فضای معرفت شناسی، یه فضای زبان شناسی تو فلسفه. میگیم با کانت از وجود شناسی تنزل کرد به معرفت شناسی و با ویتگنشتاین از معرفت شناسی تنزل کرد به زبان شناسی. این شنیدی یا نشنید؟ فلسفه خیلی از معروفیه بود. من مخواهم آره تنزل کرد اینش بهتره. اما چرا تنزل کرد؟ به خاطر سطح فهم اینا از وجود معرفت از زمان. اما اگه سطح معرفت عوض بشه شما میگی این کتاب های آیت الله حضرت زاده میگه قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. دیدید دیگه، شما همه عادی جدا از این فضای کلاسیک بخواید نظریه کدوم اینا بالاتره؟ قبول دارید به همین ترتیبی که من نوشتم؟ به قرآن بالاتر از عرفانه، عرفانه بالاتر از قرآنه. چی؟
قرآن و قرآن بالاتر
ثابت میکنی اما او بالاتر. شما ثابت میکنی آقای فلانی استاد تمامه، شما ثابت میکنی آقای فلانی استاد تمامه، اما معنی نیست که تو از او بالاتری. ثابت کردن غیر از خود مفاد بشه.
نه منظور
من
قرآن
قبلی که ارزشش بیشتر معرفتی که در اختیار ما قرار داره، ساحت هایی که باز میکنه برای ما تو عالم.
خود قرآن برهان باز کرد، یعنی
من گفتم نشان دادم برای شما دیگه، میگم شما ثابت میکنید، شما ثابت میکنید آقای فلانی استاد تمامه، اینکه شما ثابت کردید یعنی از او بالاتر این یا برهان مسیر
بعد میگید که شما میفرمایید که کدوم ساحت بیشتر برای ما باز میکنه.
اون دارم میگم
برهان ساحت بیشتر برای
اگه من اینجوریش نمیشه ساحت
تهران
افق‌های از آنهای شما میری پلو میفهمی استاد فلانی استاد تمامه، حالا میری درس استاد میشنی هزار تا مطلب یاد میگیری. بله به این معنی که میگی چون من برهانو داشتم رفتم سراغ این، اما خلاصه برهانای شما نمیدونه که اینقدر مطلب بگه که استاد تمام داره شما میگه. منظورم اون افق‌هایی که داره باز میکنه تو عالم خود اون واقعیت. حالا نکته این بود، گفتم آقا این سیر که تو قرار افتاده همین سیر خودمونه، متو معکوس شده، معکوس شده به خاطر اینکه همه اینا تو افق ماده دارن تحلیل میکنن. شما وجود رو برید تو عالم ماده بعد بیافتید افق معرفت یک پله رفت پایین تر، بعد دارید تو افق زبان دو تا پله رفتی پایین تر، یعنی اینا افق ماتریالیستی تحلیلش کنیم. اما همینا رو ببرید تو افق واقع، میری تو افق واقعی داری میری بالاتر، از همینجا شروع میکنی میری بالاتر، اما میری بالاتر. یعنی خلاصه شهود چیزایی به دست شما میده که برهان نمیتونه به دست شما بده. برهان با ذهن داره میره، شهود با مشاهده داره میره، ولی که مقدمه عرفان باید برهان باشه. یعنی شما با استدلال بری عارف بشی نمیتونی بگی من خوشم اومد از طرف میرم مریدش میشم. یعنی سیر رو من با سیر دارم میگم. خب حالا نکتم این بود، خواستم میگم مسئله زمان بسیار بسیار بنیادینه، همون گونه که ما هزار جا اشتباه کردیم میگه اشتباه میگه از زمانی پدیده اجتماعی، از زمان پدیده اجتماعی خدا با آدم حرف زد یا نزد؟ علم آدم الاسماء کلها، فرشته ها حرف زدن نزدن. آقا اون موتنی که خدا و آدم و فرشته ها هم حرف زدن زبان بود یا نبود؟
معلوم نیست دیگه.
پاسخی که میدن میدونم من خوندم کل ما رشته های کل مورید فضای استقلال بعد حالا این دارم فواده راشد پاسخ چی بودن؟ میگن اونجا حرف نیست، اونجا شهود حقایقه. این که میبینه اینم میبینه، خب دیدن بعد دیدن بود یا نبود؟ دیدن بعدیش رو بهت بسید دوجی کنید، مجردات زمان ندارن، بعدیت هم که ندارن. یک سوال اینجا یعنی چی؟ سوال کردن یعنی چی؟ شما میدید ممکنه بگید اخبار شهوده، سوال که شهود نیست و الا مشاهده اشکال. پاسخش اینه، ما چون فهممون از این بالاتر نرفته همه واقعیت ها از جمله قرآن رو توی جا داریم یعنی پایین. اما آدم یادش باشه فهم ما جایی بالا، شما انا بگو سوزن چی؟ پاسخش یکم نمیدونم. اما اگه نمیدونم غیر از این است که هیچ خبری هم نیست. تونستم منظورم برسونم؟ ببینید چرا نیست؟ از کجا گفتی نیست؟ دلیل داری؟ نه از کجا داری اینو میگی؟ این تلقی ابتدایی خامی که ما داریم. ببینید من دوباره حرف اول رو تکرار میکنم، ما همواره همه واقعیت در حد خودمون میفهمیم. آیا واقعیت بالاتر نیست؟ من میگم فعلا تو افقی که ما از زبان میشناختیم زبان یه پدیده اجتماعی بود، اما فقط همین از زبان یا بالاتر از اینم یه چیزی میتونه داشته باشه که ما ندونستیم. من دارم شاهد میارم که برای قرآن بالاتر اینجوری میره، شاهد داریم به ما یه کد میده میگه اینجا رو نگاه کن، بعد ما میگه نه اونو بیارش پایین، میگه خب میگه نگاه کن برو نگاه کن، حالا من نمیدونم چیه ولی میدونم که یه چیزی بالاتر از این روی کرده که خدای وقت داشتن واقعا روی کرده به شدت فلسفی برخلاف اینا که مخالف فلسفه است. از خود ابن سینا تا جیل ابن سینا میگه ما جسمانی هم نمیتونم اثبات کنم، ادله شما هم رده، اما صادق مصدق گفته یه خبری هست. این کاملا کار عقلاییه، میگه من برهان دارم این آدم راست میگه، صادق مصدق این برهان آوردم بر نبوت، چون برهان بر نبوت دارم یقین دارم این آدم راست میگه، چون یقین دارم این راست میگه این یه چیزی گفته من نفهمیدم و من میدونم که همینجور نفهمیدم، برای یه خبری تو عالم هست. اما خبری که شما میگید نیست، چرا چرت و پرت میگید؟ من تقریبا با شما معلوم، شما چرت و پرت میگید، اما اون یه خبری تو عالم هست. آیت الله این از اون ابن سیناش تا برسید متأخرین آیت الله اون
مفهوم آمولی توی شرح منظومه معتقی آمولی شرح منظومهش نیا کنید خیلی شیرینه. بعض مواد جسمانی عدلال خیلی خوب شرح میده جسمانی شرح منظومه. آخرش که تمام میشه میگه که خدایا تو شاید من اینا رو گفتم ولی تو شاید باش من در این مواد همون میگم که امام صادق میگه. یعنی میگه من تاییدم با ادله ملا صدرم راضی نشدم. به نظرم میاد یه خبر دیگه تو الان هست. این که گفتم خیلی مهمه. اگه شما سقف ذهنتو ببندی بله میگه همین هست و جز این نیست. ما خیلی وقتا فکر می‌کنیم با خاطر اینکه نسبی‌گرا نشیم بعد سقف ذهن رو ببندیم. نه من نسبی‌گرا نیستم با قاطعیت. در عین حال معتقدم که بالاتر از اینم هست. من وقتی اون تقریرا تموم شد آخرین نکته رو توی مقدمات بگم. این آخرین نکته فقط یه نکته کوچولو توی مقدمات. این بلاز فضای نسبی‌گرایی این مدل من خودم درآوردم. به نظر خودم مدل خیلی خوبیه. چجوری من با این سبک فکری نسبی‌گرا نیستم؟ به خاطر اینکه معتقدم رشد معرفت حالت کروی داره. منظورم چه حالت کروی؟ گفتم خب اگه گفتم همون دیگه. اگه شما در نظر بگیرید رشد معرفت حالت کروی داره، برای همین شما دائما با ابهامات و سوالات بیشتر مواجه میشید، سوالات بسیار متفاوت. اما مرتب یه جایی دارید ثابت میشید. برای ما میتونیم بگیم یکی کافره. حرف من نه نمیتونه بس نمیتونه بگیش کافره. نه اگه کسی بگه خدا دوتاست قطعاً کافره. خیال راحت تموم شد این کافره. اما حالا که خدا یکیه یک تموم شد، یا همین یکی رو برو توش ببین چقدر مطلب میفهمید. برای همین مبنای من این گفتم دیگه خلاصه من از زبانشناسی به شدت دفاع میکنم نه زبانشناسی دفاع میکنم یعنی هرمنوتیکم به معنی غربی ها یعنی فلان مکتب رو دارم میگم این ساعت مهمی تو واقعه بعد بریم بفهمیمش من حالا خیلی هم چرت و پرت گفتم خب گفتن چرا من خب بس سلام علیکم و رحمت الله ببخشید الله سلام
مصطفی معرفت شناسی که
معرفت شناسی اما واقع حاصل بشه
و حاصل بشه برای کی؟ برای فرد یا جامعه؟
پیش فرض رو به این
نه به شدت چرا پیش فرضونو تصدیق نمی‌کنه.
آره خاصه این مهم یعنی تو حیث بحثشون دخالت نداره. چون در حیث بحث
دخالت نمیدن چون توجه نکردن. ببین شما اینو که توجه میکنید بحث عوض شد. ببین شما بحث کانت همه بعد کانت مشخصا معرفت شناسی همه بحثش فرض گرفته زبان مهم نیست. برای همین میگه آقا جون یعنی این حرفی میزنید که تمام انسان ها اینجوریه.
یعنی پس این همان معرفت شناسی است صرفا عوامل اجتماعی که میتونه ما رو بیشتر به نسبی گرایی حالا یا عدم سوق به در دخالت
میده. این من الان خیلی ازشون دفاع کردم اینقدر جای دفاع نداره حالا فعلا جواب خود مدام خوب جا بیفته دفاع کردم. نه واقعا شما میتونی بعضی جا پیدا کنی حیث معرفت شناسی محض باشه اینو نتون بود دفاع نظر من اگه میخوای یا اما اینا خودشون اینو نمیگن اینا میگن همینجا شما باید ورود پیدا کنید حالا بعدا آخر ترم برسیم اونجا میرید.
الان سوال من اینها
اینا ادعاش این است که معرفت شناسی با تعدیدش همش داره ماست.
سوال اینه که اینا میخوان دوباره بگن آیا میشود معرفت مطابق واقع داشت؟
یعنی که سوالشون هست
یکی از سوالشون
سه تا سوال ها رو جز جز میگم سه تا سوال اصلی دارن یکی از سوالشون اینه به قول خودشون آیا معرفت با عقیده فرق داره یا نه؟ عقیده یعنی هر چیزی که من باور دارم معرفت یعنی اون که واقعه. آخریاشون قائلن که نفهمند آقا من اینقدر اینا دفاع میکنم اینقدر قبول ندارم اما ولی میخوام خوب جا بیفته من فرد آخر ترم همتون نرید کافر شید لطفا